خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق حضور در جمع نورانی شما عزیزان رو به ما عطا فرمود. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که صورت گرفت و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو و تبریک عرض میکنم آغاز امامت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما پیروان صدیق اون حضرت. من پس که دوستان برای من انتخاب کردن نقد دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی با توجه به تحولات اخیر در منطقه در طول 25 سال گذشته و نگاه به آینده است. ما طبیعتا مجبوریم برای ورود به بحث یک مقدمه طولانی رو داشته باشیم و سپس اصل نگاه به بحران عراق و موضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو هم ببینیم. مسئله سیاست خارجی و همچنین سیاست داخلی تابعی از دکترین امنیت ملی هر کشور هست. اساسا دکترین سیاست داخلی و دکترین سیاست خارجی هر دو تابعی هستند از دکترین امنیت ملی در اون جامعه. برای این مسئله طبیعتاً به ترمینولوژی و مفهوم سازی شناسی مسئله امنیت و دکترین امنیت ملی باید بپردازیم، نسبتمون رو تعریف کنیم، چون این مسئله امروز در جامعه ما مشوشه. یکی از اشکالات و انتقاداتی که به ساختار نظام امنیت ملی جمهوری اسلامی وارده عدم تعریف و تدقیق نسبتش با این مفاهیم هست. امنیت حاصل توازن آسیب و تهدیده. بارها این رو اعلام کردیم، تهدید یک مسئله خارجی و آسیب یک مسئله داخلی. آسیب در درون ماست و تهدید بارها اعلام کردیم که در بیرون ماست و به نسبت یک تهدید واحد آسیب پذیری های متفاوت وجود داره. مشخصا مثال همیشه گیمه اینه که بیرون در این سالن اگر سرما 10 درجه زیر صفر هست، اون یک تهدید واحده و ما که اینجا هستیم دارای آسیب پذیری های متفاوتی نسبت به اون تهدید در بیرون هستیم. این که یک کسی میتونه دریاچه یخ رو بشکنه بره توی اون درجه دمای پایین شنا کنه، این آسیب پذیریش نسبت به اون تهدید واحد محدوده. و این که ما مجبوری به نوعی مواجهه صورت بدیم، به صورت جدی ما مجبوریم که شال و کلاه کنیم تا سرما نخوریم. این نگاه نگاهی است که به طور جدی توازن و موازنه بین این دو تا ایجاد کردن مثل دو کفه ترازو، یعنی ایجاد امنیت کردن. امنیت اون فرد نسبت به اون تهدید و سرما و امنیت ما نسبت به اون تهدید و سرما، چون آسیب پذیری من بیشتره، آسیب پذیری اون فرد کمتره نسبت به اون تهدید واحد که همون سرما و یخبندان. پس واحدهای ملی، واحدهای منطقه‌ای، واحدهای بین‌المللی و واحدهای فردی متفاوت در مورد یک تهدید به خصوص آسیب پذیری متفاوت دارن. امنیتشون درجه در واقع متفاوتی داره، نسبی، یعنی از یک روند در واقع ثابتی برخوردار نیست. به بیان صحیح‌تر، اگر یک دوستی اینجا ایستاده باشه یک اسلحه کمری به سمت من هدف بگیره، از خارج من طبیعتاً این فرد برای من تهدیده. اون گلوله‌ای که در اسلحه ایشون هست برای من تهدیده، چون من به نسبت اون گلوله آسیب پذیرم. اگر احیانا من نقاطی که به مرگ بدنم منتج میشه اگر که اون گلوله شلیک بشه، یعنی در واقع اصل تنه و سر رو با کلاه خود و جلیقه ضد گلوله پوشیدم، در مقابل اون تهدید در واقع آسیب پذیری من پوشیده شده و پوشش داده شده. خب طبیعتا اگر ایشون بره در یک رقابت توازن تسلیحاتی، حالا که بالانس به وجود اومد بین آسیب و تهدید، بره در واقع یک گام بالاتر، یک مثلا راکت انداز RPG دست بگیره به سمت من شلیک کنه، طبیعتا اینجا دیگه اون جلیقه ضد گلوله هم پاسخگو نخواهد بود. پس اگر آسیب پذیری و تهدید توازن بین این دو تا رو ما به وجود آوردیم شد امنیت. مهم هم اینه که بدانیم آسیب پذیری جاییست که نیاز وجود داره. من نیاز به نوشیدن آب دارم، اگر این آب آلوده باشه طبیعتاً این خودش تهدیده. من نیاز به استنشاق هوا دارم، اگر هوایی که استنشاق میکنم، تنفسی که میکنم، اگر هوا اینجا به جای اکسیژن دود ادوی یک کامیون باشه، من مسموم میشم. نیاز به خوردن غذا دارم، این نیاز همراه خودش آسیبی رو ایجاد میکنه که همون آلودگی های در واقع یک فضای مونده و آلوده است. پس همواره آسیب پذیری های یک واحد فردی، ملی و بین المللی و جهانی همواره در نیازهاش. پس اگر قرار شد ما تنظیم روابط امنیتی کنیم، اولین کاری که باید انجام بدیم، اول باید نیازهای خودمون رو بسنجیم. نیاز در مورد شخص خودمون هست، نیاز در مورد خانواده، در مورد سازمان و جامعه و نیاز ملی و حتی نیاز بین المللی و جهانی. فهرستی از نیازها تهیه شد، هر نیاز کنارش یک آسیب خوابیده و هر آسیب دروازه ورود تهدیده. هر چه آسیب کمتر، تهدید کمتر. عنایت داشته باشید که برای مواجهه با تهدید و ایجاد امنیت چهار مکتب وجود داره، چهار مکتب امنیتی. اولین مکتب، مکتبی است که کاری به تهدید نداره، فقط آسیب رو میپوشونه، یعنی پوشش میده آسیب پذیری های خودش رو. این مکتب خاص روس هاست. کشور روسیه در طول تاریخ خودش، به خصوص در 150 تا 200 سال گذشته، نوع مکتب امنیتیش در حوزه سیاست خارجی این بوده که همواره آسیب پذیری خودش رو پوشش میده، خیلی هم کاری با تهدید نداره. البته یک زمانی در دوران شوروی حرکت تهاجمی جهانی داشت به عنوان ابرقدرت دوم، اما واقع امر اینه که در زمان فردریک کبیر، ناپلئون بناپارت و هیتلر سه بار اجازه داد تهدید آمد داخل، رخنه رو پذیرفت، چون وسعت کشور داره، رخنه رو پذیرفت، اجازه داد در شرایط بومی سرما محقق شد، از شرایط استفاده کرد، هم فردریک کبیر، هم ناپلئون بناپارت، هم هیتلر رو در طول 180 سال تا 200 سال شما دیدید که در تاریخ این کشور رخنه پذیرفته شد، منهدم شد. پتانسیل این که آسیب رو در واقع بپوشونه این رو داشت. اما مکتب دوم، مکتبی است که کاری به آسیب پذیری خودش نداره، نمیتونه بپوشونش، پتانسیل و توانش رو نداره، به تهدید توجه میکنه، تهدید رو منهدم میکنه. در حوزه دکترین سیاست خارجیش، نظام امنیت ملیش انهدام بیچونه چرا و خنثاسازی تهدیده. این مدل امنیتی رژیم صهیونیستی است. کشوری مثل رژیم صهیونیستی، کشوری مثل انگلستان، کشوری مثل شیلی، اینا از نظر موقعیت جغرافیایی ضعیفن. رژیم صهیونیستی نمیتونه در درون خودش تهدید خارجیش رو خنثی کنه، لذا به علتی که ببینه بیرون خودش امکاناتی به وجود میاد، میره منهدمش میکنه، برخورد میکنه. یک سیاست خارجی کاملا تهاجمی، سیاست دفاعی خارجی تهاجمی و در نهایت یک امنیت ملی ضد تهدید پایه، مکتب دوم. مکتب سوم مکتبی است که اصطلاحا بهش میگن اپورتونیزم، مکتب اصالت فرصت. در این مکتب تهدید رو تبیین میکنن، بعد که روشن شد که تهدید چیست، تبدیلش میکنن به فرصت. این بخشی از مکتب امنیتی کوپنهاگه. در مکتب سوم که تهدید تبیین میشه و تبدیل میشه به فرصت، مثل همون چیزی که بارها گفتیم، مثل مثلا زهر مار، زهر مار یک تهدیده، اما هنر در دانش داروسازی اینه که این تهدید رو میگیرن، ازش فرصتی به نام پادزهر استفاده میکنن، دارو. مثل تهدید ویژه سیل، خب سیل که میاد ریشش در بارانه، بارندگی و طغیان و رودخانه ها، میتونیم بگیم بارون نیاد، اون که حل پاک کردن صورت مسئله است. یک راه دارید، راه ویژه ما هم اینه که وقتی باران آمد خواست سیل بشه، ما سد بزنیم جلوش. اگر این تهدید رو تبدیل کردیم به فرصت، فرصتی ایجاد کردیم که در اون فرصت اساساً بتوانیم نیروگاه برقابی بزنیم، دریاچه پرورش ماهی داشته باشیم، برای مصارف کشاورزی استفاده کنیم، تفریحات و ورزش‌های تابستانی ایجاد کنیم، ما از آنچه که مخرب بوده توانستیم در دکترین امنیت ملی، در فاز داخلی، در حوزه اقتصادی امنیت رو به گونه ایجاد کنیم که از تهدید فرصت بگیریم، یعنی تهدید رو تبدیل کنیم به فرصت. این مکتب سومه، اصطلاحا بهش میگن مکتب اپورتونیستی. ویژگی اصلی شاخصه کشوری که در سیاست خارجیش از این مکتب استفاده میکنه ایالات متحده است. ایالات متحده مکتب امنیت ملیش مکتب اپورتونیستیه. اساسا معتقدن که اگر بربرها نیستند آنها را به وجود بیاورید. نقطه ضعف این دکترین در اینه، مکتب سوم. یعنی تا زمانی که تهدید نیست امکانی که چیزی رو به فرصت تبدیل کنن هم نیست. اگر سیل باران نیامد که سیلی نمیاد که شما جلوش سد بزنید. لذا نقطه اشکالش اینه، سوخت نیاز داره. سوختش هم اینه که حتما باید تهدید باشد. گفته میشه اگر بربرها نیستن اونا رو به وجود بیارید، این القاعده که به وجود آوردن، این صدام که پروبال بهش دادن. مکتب چهارم امنیتی معروف به مکتب اوکازیونالیستی، مکتب اصالت موقعیت که بین تهدید و آسیب موقعیت ایجاد میکنه، منتظر فرصت نمیمونه. اعتقاد ندارم که حالا ما عمیقا بیان در دین دنبال یک مکتب امنیتی انحصاری بگردیم. این مکتب، مکتب چهارم، بیشتر به روح دین نزدیکه. اما علی ای حال وقتی من تاریخ 7000 سالی خودمون رو به ویژه 5000 سال گذشته رو مورد بررسی میدم، همواره اعلام کردم که در طول تاریخ ما از هر چهار مکتب استفاده شده. هنر عملیاتی ما و بقای ملی ما در این بوده که در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و نظامیگری در 5000 سال گذشته ما همزمان هر چهار مکتب رو پیاده کردیم. بقای تمدنی ما به نسبت تمدن چین، مصر و یونان که تمدن‌های اصلی و اولیه بودیم، چون قبل از ما که کلدانی‌ها و آشوری‌ها و اینا که همه نابود شدن، تمدن چینی، ایرانی، مصری و هند، یونانی که تمدن‌های پایه دوران 3000 سال گذشته محسوب میشن، تنها تمدنی که هنوز رگه‌های خودش رو حفظ کرده تمدن ماست. اگر می‌بینید غرب امروز به ارسطو و افلاطون تکیه می‌کنه، یا المپیک، مفاهیم مثل المپیک، مثل دو ماراتون، اون نمادها رو گرفته زنده کرده، اولا یونان 10 میلیون نفری امروز هیچ نقشی در تمدن امروز غرب نداره. دوم اینکه بعد از دوران هلنی، یعنی بعد از ارسطو و اون دوران 2300 سالی که به عصر یونانیگری یا هلنیزم معروفه، بعد از اون دوران که انتقال پیدا کرد غرب به حوزه روم در ایتالیا و امپراتوری روم موضوعیت پیدا کرد، اساساً برای همیشه آنچه که یونانی بود و آنچه که بالندگی یونان بود برای همیشه فرو خفت. قریبه به بیش از 2000 سال، نزدیک 2150 ساله که یونان هیچگاه دیگه در اون حوزه قبلی نبوده. چرا امروز برجسته است؟ فرهنگی به خاطر اینکه آمریکایی که 350 سال از عقب، 350 سال تاریخ قاصبانه داره اونجا رو قصد کرده، مثل عراقی که قصد کرده، فلسطینی که دارن قصد میکنن. حالا اونجا نیاز به عقبه داشتن، چون انگلیس هم خیلی عقبه نداره، اینا ریشه‌شون آنگلوساکسون آمریکایی‌ها. برای اینکه برای خودشون عقبه بتراشن، رفتن نقش قبر کردن ایلیاد و ادیسه هومر رو که قدیمی ترین متن مکتوب غربی هاست، 2950 سال از نگارش ایلیاد و ادیسه میگذره. هر چی کد و کلید واژه در ایلیاد و ادیسه هومر هست روی هواپیماهاشون گذاشتن، روی کشتی ها، روی شهرها و غیره. نتیجه اینکه بقای تمدنی ما تا به امروز حفظ شده، مصری ها اسلام که هجوم کرد زبانشون از دست رفت، اما ما وقتی اسلام آمد زبانمون رو حفظ کردیم. وقتی که همین اسکندر و جولیوس سزار حمله کردن به جایی که امروز مصر نامیده میشه در عصر کلئوپاترا، چیزی برای اونجا نمونده بود. همین اسکندر زمان ارسطو، چون اسکندر شاگرد علمی ارسطو بوده، اسکندر یونانی است، مقدونی، مال منطقه مقدونی است، وقتی وارد ایران شد لباس ایرانی تنش کردن فرستادنش اینجا رفت. و مورد سوم هم شما میشناسید، مسئله مغول ها وقتی آمدن اینجا مسلمان شدن، یعنی هم فرهنگ ایرانی هم فرهنگ اسلامی. حکایت از یک مفهوم میکنه، دو نگاه و دو استراتژی امنیتی رو در همیشه زندگی، هم دوستان دانشجو میتونن برای شخص خودشون در مد نظر داشته باشن، هم در عرصه نگاه ملی این رو بر بتابید. تاریخ ما اگر حفظ شده حاصل این دو نگاه، به این دو نگاه بوده. اول در بیوداکترین، دکترین زیستی، یک مدل امنیت مربوط به لاک پشته که سخت پوسته، ضعفش در اینه که واروش کنن. اگر روی کاسته لاکش وارو بشن میمیره، چون نمیتونه دیگه، دست و پا میزنه، امکان بقا نداره. در غیر این صورت خطر خاص دیگه ای نمیتونه اینو از بین ببره. اما مدل مقابل این صدفه. صدف دو تا نلدکی رو تصور کنید، این کف سنگ ها و ماسه‌های کف دریا میخوابه و آرام آرام به قول خودمون تنفس میکنه. در چون گوشتش نرمتنه و لزجه، زمانی که تنفس میکنه احیانا ریجی، شنی و سنگی وارد این کفه های در واقع لاک این میشه. وقتی وارد شد یک اتفاقی میفته، این چون عاملی نداره، وسیله نداره اینو بیرون کنه، قدرت دفع این تهدید رو نداره. نگاهی در نگاه سیاست خارجی یک در واقع صدف، این پتانسیل رو نداره دفعش کنه. چه کار میکنه؟ ماده رو ترشح میکنه که اون سنگ رو اولا وزن حجمش رو تحت شعاع قرار میده، دوما فرم و شکل و اون هیکل اون سنگ رو تغییر میده، ازش یک مروارید میسازه. در درون خودش اون تهدید اون مخاطره رو تبدیل میکنه به گوهر، گوهر پروری میکنه. خب امنیت ما در 5000 سال گذشته به خصوص، حالا چون من قبلش رو، چون هنوز تحقیقات ما اون قسمت رو پوشش نداده، من 5000 سال گذشته رو که بررسی جدی کردم، در 5000 سال گذشته ما ویژگی امنیتیمون این بوده که صدف بوده نظام امنیتیمون، لاک پشتی و سخت افزاری و سخت پوستی نبوده. یعنی وقتی یونانی معابی و هلنیز، چون فیلیپ مقدونی پدر اسکندر مقدونی از همین حوزه بالکان امروز محدوده بوسنی هرزگوین و مونتنگرو و صربستان و مقدونیه حمله کرد به جنوب، آتن و اسپارت یونان امروز رو گرفت و چون فرهنگی نداشتن زیر دست ارسطو پسرش اسکندر رو تربیت کرد. ارسطو 2500 سال پیش این رو آماده کرد، اینا با فرهنگ یونانی حمله کردن به ایران و مصر. خب اگر بپذیریم که واقعا اینا آمده بودن هلنیز یا یونانی معابر اینجا باب کنن، لباس ایرانی تنش بود اینجا رفت. برای تغییر مصر ایران در بعض از اسناد تاریخی هست که اینها در واقع به نوعی تعداد زیادی از دختران ایرانی رو به در واقع سربازانشون دادن که حتی نسل ایرانی ها نژاد ایرانی ها هم تغییر بدن، اما خب موفق نشدن، چون این فرهنگ اون قدرت رو داشت که هضم کنه هم مقدونی ها هم تفکر هلنی یونانی رو در درون خودش. مرحله دوم زمانی بود که اسلام آمد. شما ببینید اسلام وقتی آمد یک فیلتر گذاشتن، اسلام رو گرفتن، اما زبان ایرانی حفظ شد، زبان فارسی حفظ شد. نقش بسیار بسیار ارزشمند و کلیدی حکیم ابوالقاسم فردوسی در حفظ بقای ایرانیت ما بسیار از نظر امنیتی ارزشمنده، چون محمود غزنوی در نظر داشت ادبیات فارسی رو، ادبیات ترکیه آسیای میانه رو جایگزین ادبیات فارسی کنه. لذا می‌فرماد که وقتی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین فارسی. همین شاهنامه رو وقتی شما میخونید انگار توی خیابون‌های تهران و قم و نمیدونم شهرهای دیگه امروز ایران دارید صحبت میکنید. یک ملت یکی از ابزارهای بقایش زبانشه. ترکیه با کاری که آتاتورک کرد 70 سال 75 سال پیش مبنای ادبیاتشون رو، مبنای نگارششون از خط در واقع رسم الخط عربی و فارسی معطوف کرد به رسم الخط لاتین، عقبه نسل قبلی و نسل فعلی و نسل بعدی رو با اون عقبه عظیم تاریخی حوزه کشور ترکیه کاملا قطع کرد. یعنی خودشون از یک ویژگی امنیتی که شما سخت و اسباره سر خودتون کنار بزنید، خب ناامنی رو در مقابل سرما و گرما و آفتاب و برف برای خودتون خریدید. و ویژگی بعدی هم زمان مغلها بود، گوهر اسلام که در عنوان تهدید آمده بود ایران گرفت، اما این تهدید اینجا گوهری بود که یک اسلام در واقع حالا به نوعی مسامحتن اسلام ایرانی و ناب تهدید آمد، که شما میبینید در عصر مأمون زمان امام هشتم، امام رضا علیه السلام و به بعد اینجا آرام آرام پایگاه اصلی جریان های اسلامی میشه. امروز هم که دیگه موقعیت اسلام رو دیدید، در واقع اسلام تازشی تهاجمی که میتونه جلوی لیبرالیسم حرفی برای گفتن داشته باشه، کانونش اینجاست. چه اتفاقی افتاد؟ این گوهر، یعنی در واقع تهدیدی که آمد، این رو برای خودش تبدیل به یک گوهر برای بقای ملی خودش کرد و ارزشمندتر شد. و در ادامه شما دیدید مغلها که آمدن، مغلها رو مسلمان کردند. خب ما بین اون چهار مکتب، آسیب پذیر محور، تهدید محور، مکتب در واقع اپورتونیستی فرصت محور و مکتب اوکازیونالیستی موقعیت محور، در مدل لاک پشتی یا مدل صدفی ما عمدتاً هر چهار مدل رو مطرح کردیم و استفاده کردیم، از ویژگی های مدل صدف استفاده کردیم. این عقبه نرم افزاری در این مقدمه طولانی که عرض کردم، یعنی چطوریش اگه شما در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواید برنامه امنیتی تهیه کنید، این ادبیاتی که عرض کردم پشت سر شماست، یک عقبه تاریخی و تجربی اینچنینی دارید. برای این منظور باید ببینیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 25 سال گذشته از کدوم دکترین امنیت ملی سیراب شده، محل شربش کدام بوده. از 1358 چند ماه بعد از انقلاب، عمیقا تا 1372 در تقریبا دو سال اول دولت سازندگی دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر فیرست استریک سکاند استریک رو از این به بعد دیدیم مبتنی بر فیرست استریک و ضربه اول بود که همونطوری که بارها اعلام کردیم ضربه اول طبیعتاً تهاجمی بود بعضی از کشورها میترسیدن ایران داره صدور انقلاب میکنه ایران سازمانهای چریکی تو دنیا را میندازه بعضی از این کشورها پیرامونی وحشت کرده بودن بالاخره ثباتشون از نظر اینکه ایران یک چهره تهاجمی داره یک انقلاب داره میخواد صادرش کنه به خطر افتاده صورت ظاهرش این بود که ایران داره منزوی میشه درست در همون مقصد در 1361-62 این اشغال عراق لبنان اشغال شد تا پایتخت لبنان یعنی بیروت رژیم صهیونیستی آمد به سرعت جمهوری اسلامی اقدام به مقابله کرد کیف 27 محمد رسول الله به سرعت اعزام شد به لبنان چهره شاخصش هم که میشناسید فرمانده وقتش زنده یاد احمد متوسلیان اینها رفتن اونجا عکسایی هم که خب امروز چاپ میشه شما همه میبینید توی بعضی از این رسانه‌ها رسیده و تقویم ها با لباس فرم رفتن توی لبنان مردم رو ساماندهی کردن آماده کردن بسیج کردن آموزش دادن که یک حرکت تکوینی در یک سری عملیات شهادت طلبانه توسط احمد قصیر یک خانومی که نیروهای آمریکایی رو اونجا متلاشی کرد که اسمش در واقع افشا نشده که چون سیاست اسرائیلی میشه میره یه جایی رو میگیره سریع سازمان ملل قطعنامه تصدیق میکنه آمریکایی و غربی ها میان بین اینها و کشوری که در واقع اشغال شده بین اینها و نیروهای اونها قرار میگیرن این 20 سال بعد شامل مرور زمان میشه تا اونجا میشه مال اسرائیل به این استراتژی حمله شد همواره دوستان خاطرشون باشه هیچ وقت به دشمن خودتون حمله نکنید همیشه استراتژیش رو تبیین کنید به استراتژیش حمله کنید استراتژیش رو ناکارآمد بگذارید مدل زیبای این در زمان 1300 در واقع 61-62 در اونجا وقتی که اسرائیل تا بیروت آمد آمریکایی‌ها در یک ورزشگاهی در کنار شهر بیروت مستقر شده بودند اونجا در شامگاهی که خود آمریکایی‌ها برای این فیلم سینمایی ساختن یک خانومی با یک کامیون در واقع سنگین 20 تن TNT رو برد و به مقر تفنگداران دریایی آمریکا زد 296 نفر در دم کشته شدند 296 نفر چنان شوک سنگین بود که ایالات متحده به سرعت عقب نشست کشورهای دیگه هم نیروهاشون رو برداشتن رفتن آمریکا توسط ناو ویسکانسین و آیووا و نیوجرسی از دریای مدیترانه بیروت رو گلوله باران کرد خب دیگه اسرائیل بی‌پناه بود چون جل پشت سر نیروهای سازمان ملل که در واقع سازمان ملل ابواب جمعی سیاست خارجی آمریکاست پشت این پناه گرفته بود این که رفت کنار حالا اسرائیل موند احمد قصیر و پسر عموش حسن قصیر دو نفری در دو عملیات شهادت طلبانه اولی به مقر اسرائیلیا زد اسرائیلیا مرکز پادگانیشون رو بیرون بیروت در یک برج بزرگ مستقر کرده بودن به اون ساختمون کوبید کل اون ساختمون رو خراب کرد و اسرائیلیا 400 کشته در اون عملیات دادن 200 خوردهشون همون دم کشته شدن بقیه مجروحینشون هم بعدن عقب نشینی رو شروع کردن حسن قصیر پسر عموی احمد قصیر در فیلمی که ازش ضبط شده بارها تلویزیون ها پخش کردن کاروانی که میرفت رو با یک اتومبیل بنزی که پر مواد منفجره بود منهدم کرد به سرعت اینا عقب نشینی کردن درگیری در تعویض دولت لبنان شروع شد رن معوض پیر جمیل بشیر جمیل یکی پس از دیگری لبنان به سرعت به تشویش کشید و آرام آرام مقاومت اسلامی سر برآورد تا 1379 که موفق شدن اسرائیل رو بندازن بیرون اسرائیل رفت تا نوار حاشیه امنیتی جنوب لبنان بعدم که بیرونش کردن الان فقط مزارع شبعا دست بشه این اتفاق که افتاد این حاصل سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی بود که افرادی که اون روز در اونجا سفیر بودن در سوریه این سیاست خارجی رو پشتیبانی و اجرا می‌کردن افرادی مثل همین آقای محتشمی پور و نیروهای سپاه مسئله رو اونجا کاملا عمیق سامان دادن امروز جمهوری اسلامی وقتی از 1372 به بعد دکترین امنیت ملیش از ضربه اول فیرست استریک به ضربه دوم متمایل شد به سکند استریک رسید امروز می‌بینیم که به سرعت آمریکا، انگلیس و دیگران میان عراق رو می‌گیرن جنوب عراق شیعه جنوب لبنان شیعه دو کشور شیعه اشغال میشه آمریکا هم لنگه اسرائیل. چه تفاوتی کرده این دو تا دکترین؟ اینجا ایران میگه ببخشید ما اصلا دخالت نمی‌کنیم، دستش هم جمع می‌کنه داخل کشور. اما در اون سیاست خارجی شما می‌بینید که حزب الله لبنان به وجود میاد. امروز جمهوری اسلامی با یک پارادوکس و متناقض روبروست. تناقضش هم اینه که وقتی مثلا حزب الله لبنان کاری میکنه، مسئولین رسمی جمهوری اسلامی میرن پیش اینا سر میزنن. اگر اون سیاست غلط بوده، خب چرا امروز پیاده نمیشه؟ چرا امروز شما توی عراق دخالت مستقیم نمیکنید؟ یه کسی از چندین هزار کیلومتر اون طرف اومده کشور شیعه رو قصد کرده. سه هفته پیش وقتی در آغاز انتفاضه عراق، چهار هفته پیش زائرانی که هلهوش 40 رفته بودن اونجا، توسط سربازان لهستانی و بلغاری به شهادت رسیدن، من یک دفعه حیرت کردم. در سرزمین کربلا، کربلای امام حسین، ما شیعه امام حسین، شهروند ایرانی به دست نیروهای بلغاری و لهستانی شهید میشه، بعد در همین سیاست خارجی وزیر دفاعش میفرستن لهستان. تفاوت بین ضربه اول و ضربه دوم اینه. اونجا در ضربه اول وقتی وزیر امور خارجه کشور شوروی سابق توی جلسه داخلی که سفرهای کشور اسلامی اونجا جلسه گرفته بودن تو گوش سفیر ایران میزنه، وقتی سفیر ایران میگه که شما باید از محدوده افغانستان خارج بشید، چون افغانستان به اشغال اینا در اومده بود، خب یه ابرقدرته، برای خودش نصف دنیا زیر چکمه های اینهاست، تونسته یه چیزی تو موسکو به اینا تعرض کنه، از اون ور میز بلند میشه میزنه زیر گوش وزیر، در واقع سفیر ایران توی موسکو. خب اینم ناراحت میشه، خب بالاخره شخصیتش خورد شده بود، اینم ابرقدرتن. اینجا امام شنیدن، صدا کردن گفتن میرید سفیرش رو صدا میکنه تو وزارت خارجه، میزنید زیر گوشش بدونه با چی طرفه، شوروی هستی که باش. همون امام که دیدید موقعی که همین آقای شوارنادزه عامل آمریکایی ها که شوروی رو پاشون، وقتی به عنوان بازگشت پیام امام به گورباچوف وارد تهران شد، اومد خدمت امام، یه چای داده بودن آوردن براش. وقتی هم میرفتن امام دستشون رو زدن پشتشون، اصلا با این آدم این تحویل نگرفتن. اون ضربه اول بود. اون ضربه اول در حد اقلش منتج به حزب الله لبنان شد. در بین 400 سازمان چریکی در جهان، تنها سازمان چریکی که روز روشن در وسط خیابونای پایتختشون رژه میره، عکس رهبران ایران دستش میگیره، چه روز 22 بهمن، چه ربطی داره به لبنانیا؟ بعد مسئولین کشورشون، نخست وزیر و رئیس جمهور میان وایسن بالا سان میبینن. این اگر مایه عزت افتخاره که اسرائیلی که به هیچ کس به هیچ وجه به قوانین بین المللی تن در نمیده و پاسخگو نیست، با اینا میشینه پای میز مذاکره، 4 جنازه میگیره، 400 اسیر پس میده. اون موقع همین دولت جمهوری اسلامی نماینده میفرسته اونجا که در اون آمدن در واقع اون افراد، اون اسرا و اون آزادگان شریک. این محل تناقض در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره از این تناقض‌ها رنج میبره. شما 1361-62 ضعیف‌تر بودید یا امروز؟ دشمن در 1361-62 که ایران درگیر جنگ تحمیلی بود قوی‌تر بود یا امروز؟ چه اتفاقی افتاده؟ لذا بحرانی که از 1372 ایران رو شامل شده، من کلمه بحران مفهومیه. دلیل این که دولت سازندگی به سمت استراتژی دکترین ضربه دوم رفت در سیاست در امنیت ملی و به تبعش در سیاست خارجی و سیاست داخلی، مسئله در واقع گرفتن وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مجامع جهانی بود. مرحله اول تنهی زدائی رو آغاز کرد. مبنای دکترین امنیت ملی 8 سازندگی، دولت سازندگی منافع ملی بود. 3 متغیر داشت. 3 متغیر در طول در واقع از 1372 تا الان که 83 هست، یعنی 11 سال گذشته، سیاست خارجی ما رو رقم زده و امنیت ملی ما رو. اول مفهوم منافع ملی. همونطوری که از اسمش برمیاد، منافع ملی مفهومی است که ابتدا به سکن در واقع شما برداشت اقتصادی ازش میکنید. بله، ماهیت امنیت ملی در نگاه دولت سازندگی اقتصاد پایه بود. امنیت ملی سقفی است که بالای سر شماست. 4 پایه بزرگ داره، پایه اساسی، منابع 4، ستون قدرت اقتصادی، ستون قدرت سیاسی، ستون قدرت نظامی و ستون قدرت فرهنگی. عموماً هر کدوم از جریانات و احزاب تو کشور ما یکی از این ستونا رو چسبیدن. دولت سازندگی و نگاه و کارویژه حزب کارگزاران و مسئولین کلانش نگاهشون اقتصاد پایه بود. میگفتن اگر اون اقتصاد درست بشه این امنیت حل میشه. سیاست، فرهنگ و نظامیگری تابعی از اقتصاده. الان هم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که همون مرکز تحقیقات استراتژیک زمان در واقع دولت سازندگی در نهاد ریاست جمهوری هست که ریاستش به عهده خود رئیس محترم مجمع تشخیص هست، الان مبنای طراحی استراتژیش در نظام منفعت ملی محوره. همینم نگاهش به سدسازی و اتوبانسازی و به کارهای اقتصادی منطقه آزاد تجاری و غیره ذلک. این محل اشکاله. محل اشکال از این جهت که اگر صرفا منفعت ملی مطرح باشه، چیزی به نام حکم امام راحل در مورد سلمان رشدی نباید صادر میشد، چون صدور حکم امام راحل در مورد سلمان رشدی ابتدا به ساکن منفعت ملی رو هدف قرار داد. اینا سفیراشون رو فراخوان کردن، سرمایه‌گذاری اینجا ضعیف شد، چه شد؟ از سوی دیگه این یک محل تعارض و تناقض که شما از 1372 به این سو دیگه نمیتونید امثال حکم علیه سلمان رشدی رو صادر کنید، کما این که توهین هایی که از اون مقطع به بعد در مورد بزرگان در واقع انبیا و ائمه ما شد و به قرآن و غیره توهین شد، عموما سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه امنیت فرهنگی، امنیت خارجی فرهنگی سکوت کرد، بعد از بقیه کشورها محکوم کرد. مشخصا در این مقطع مسجد بابری ویران شد، در 24 ساعت در هند 1000 مسلمان برای اینکه حفظ اون مسجد کشته شدن، ولی هندوها ویرانش کردن، جای اون مسجد بتخانه ساختن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی فقط محکوم کرد. خب این فرایند ادامه پیدا کرد که یک پروسه شرط زمانی خاص. گزاره دولت سازندگی منفعت ملی بود. گزاره دولت بعد از دولت سازندگی یعنی دولت جامعه مدنی و دولت توسعه سیاسی و فرهنگی، ویژگی و کارویژه اساسیش دو شعار بود در سیاست خارجی. اولیش تنش‌زدایی بود، یعنی بر بستر همون منافع ملی که دستپای ما رو جمع کرد. البته در همون زمان سیاست خارجی مبتنی بر منفعت ملی محور، ایران یک حرکت تازشی دیگه در دروازه اروپا داشت، موفق شد بوسنی هرزگوین رو از بحرانی که به وجود آمده بود حفظ کنه. بیش از 10 بار مرحوم آلیا عزت‌بگوویچ رئیس جمهور فقید بوسنی و هرزگوین اعلام کرد که اگر نبود جمهوری اسلامی چیزی به نام بوسنی حفظ نمی شد. این دفعه دیگه البته حضور مثل قبلا تو لبنان نبود، اما حرکت خیلی تازشی بود. اما اون سیاست خارجی در اون مقطع یک نقطه ضعف اساسی داشت. نقطه ضعفش هم این بود که از فضای به وجود آمده در قفقاز و آسیای میانه استفاده بهینه نکرد. این که خزر می‌بینید از دست ما رفت در سالهای اخیر برمیگرده به ضعف سیاست خارجی در دوران دولت سازندگی، چون تازه شوروی در 1370 فروپاشید. این کشورها در طول 5-6 سال، در اون 5 سال اول اینکه این کشورها نیاز به تکیه گاه داشتن، بهترین موقع بود که ایران پای خودش رو در آسیای میانه و قفقاز مستقر کنه. ممکنه شما بگید چطوری؟ ببینید سفیری که بلند میشه، وزیر امور خارجه که با کت و شلوار بلند میشه میره یه جایی، این اول باید توش پارابولاش رفته باشن. تفکر غلطی است کنید وزیر امور خارجه کشوری میره، این خودش در واقع نماینده همه حرفاست. از این 4 تا منبع قدرت ملی، اول آمریکا قدرت نظامیش میاد، مثلا اول توپ و تانکش میاد، زیر سایه توپ و تانکش مکدونالد و کوکاکولا و عروسک باربی و در واقع مدونا و امثال این گزاره‌های سینمایی و هالیوودی و موسیقی جاز و راک و پاپ و مسئله دیگرش این دو حوزه فرهنگشون هم میاد. به سرعت شرکت‌های اقتصادی و کالاهای اقتصادی و تولیدات اقتصادیشون هم میاد. این ستا که آمدن جاده رو صاف کردن، وزیر امور خارجه با کت و شلوار میاد بگه آقا من پیش قرابلام اون فرش‌ها رو تنگ کردن، آمدن که حرف آخر رو بزنم. اشتباه 1372 به این سو سیاست خارجی ایران این بوده که همیشه فکر کرده اگر وزیر امور خارجه و سفیر رو فرستاد همه چیز حله. ما نظامی‌ها رو نفرستیم، ببینید اونا نظامی‌ها رو علنی با یونیفرم می‌فرستن. اینا هم مدام سعی کردن بگن آقا باور کنید تو هیچ کشوری دخالت نمی‌کنی. این نشون میده که از حداقل سواد دیپلماتیک برخورداره. متأسفانه دانشکده‌های علوم سیاسی ما هم که استادانشون اساساً دستی در سیاست عینی و علنی نداشتن، این مسئله رو سهه گذاشتن. در تمام دانشگاه‌هایی که علوم سیاسی داریم یعنی شما ببینید یه دو واحد درسی قدرت سیاست خارجی که حزب الله لبنان از پیش در میاد تدریس نمیشه. هرچی هانس جی مورگنتا و جیمز روزنا و جین چرچ پاتریک و مبتنی بر تفکر فلسفی توماس هابز و اینها منتشر شده، اینها رو میان میریزن تو ذهن جوانای ما. بله سیاست خارجی یعنی اینکه ما دستمون رو بزنیم تو جیبمون، تو کارش کشوری دخالت نکنیم، که این اساسا محل اشکاله. ببینید اونایی که همین تفکرات رو نوشتن و ما تدریس میکنیم برای دانشجویانمون، خود اونا اول ارتششون میاد، بعد اقتصادشون، بعد فرهنگشون، بعد وزیر امور خارجشون. خب در 5 سال اول فروپاشی شوروی ایران باید پاش و موضعش رو در خزر تثبیت میکرد. بارها اعلام کردیم آقا برید در قضیه خزر کف رو مشابه گیرید، کف آب رو، بستر رو، چون محدوده ما عمیقه. اونجایی که عمق سمت اونها مناسبه میشه حفاری کرد، نفت استخراج کرد، ما بتونیم بریم تو کف آب مشترک باشه، ما بتونیم بریم در منابع نفتی اونها سهیم بشیم، آبها رو تقسیم کنید، حالا مبتنی بر تالوج، مبتنی بر هر قاعده دیگه تقسیم کنید در حقوق بین الملل. برعکس شده الان، الان کف تقسیم شده، آبها مشا. هر چقدر جمهوری اسلامی اعتراض کنه، یه الان که دیگه خیلی دیره، سیاست خارجی سر به زنگاه داره، اونم از موضع قدرت، اونم با بهره گیری از تمام پتانسیل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی. حالا شما میگید آقا ما قدرت اقتصادی نداریم کالا بفرستیم اونجا، ستون اقتصادیتون ضعیف‌تره، بارش رو اون ستا باید بکشن. شما میگید فرهنگ ما تضعیف شده، بارش رو باید اون دو تا ستون بکشن. میگید چانه زنی سیاسیمون ضعیفه، خب شما پس باید بیشتر از ابزار نظامی استفاده کنید. مگر ما کالای اقتصادی فرستادیم تو لبنان؟ مگر ما در واقع کالای فرهنگی فرستادیم در لبنان؟ 4 تا جوان نظامی سپاهی رفتن اونجا، پدیده رو به وجود آوردن که امروز 1/3 پارلمان کشور لبنان افراد سیاسی حزب الله لبنان هم. 1/3 کابینه لبنان هم وزرای منتصب به حزب الله لبنان هم. شبکه جهانی تلویزیون ماهواره المنار رو داره، روزنامه داره، بیمارستان داره، بنیاد شهید داره، جهاد سازندگی داره، و تنها سیستم دفاعی که رئیس جمهورشون پشت سرش ایستاده، چون تنها سیستم دفاعی که کشور رو حفظ میکنه همین سازمان چریکی است. مسئله اصلی ما اینه که وقتی این فضا استفاده نکردیم در افغانستان و پاکستان، از خلایی که شوروی رفت از اونجا رفت بیرون نتونستیم کار کنیم، آمریکا طالبان ایجاد کرد اونجا، نتونستیم از آسیای میانه قفقاز استفاده کنیم، اسرائیل و ترکیه استفاده کردن، عراق هم به همین نسبت. نتیجه که شما دیدید آیت شد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، موضع ضعیف جمهوری اسلامی در مرحله اول جنگ عراق و آمریکا در 1369 و 70 بود، که اون روز اینجا ایران باید بیشترین استفاده رو می‌برد از حمله‌ای که در واقع عراق به لبنان به کویت داشت و آمریکایی‌ها بیرونش کردن. از تضعیف شدن موقعیت صدام باید ما بیشترین استفاده رو در عراق می‌کردیم، انتفاضه جنوب عراق رو شدیداً حمایت می‌کردیم. حالا اینجا مدام تو روزنامه‌ها می‌نویسن این همون آمریکایی است که انتفاضه عراق علیه صدام به وجود آمده بود رو بی‌پناه گذاشت. توقع دارن به شیعه جنوب عراق آمریکا کمک می‌کرد که در مقابل صدام بایستن، حالا که همین حوزه عمل یعنی ایران قبلا در لبنان تازشی عمل کرده بود، نتیجهش هم امروز دیده. خب اولین گزارش مطرح شد در دولت توسعه سیاسی بعد از دوم خرداد 76 که بارها اعلام شده قبل از این مقطع امنیت ایران خیلی امنیت خطرناکی بود، سیاست خارجی ایران. بارها گفتن که ایران منزوی بود، مثل اینکه امروز نیست. ایران تحت فشار مجامع جهانی بود، کنه ها امروز نیست. و در تحصن مجلس شورای اسلامی در یکی دو ماه اخیر یکی از این افراد با صدای بلند در نطق خودش گفت ایران قبل از دوم خرداد 76 40 فروند موشک تاماهاک کروز به سمتش هدف گرفته شده بود، حالا که بعد از دوم خرداد این تهدید رد شد. یا ایشون خودشو به حماقت میزنه به عنوان کسی که در نفر سوم مجلس شورای اسلامی بوده، یکی از بزرگترین آدم‌های جریان مثلا بعد از دوم خرداد، یا اینکه مخاطب خودش رو یه چیز دیگه فرض کرده. اولا یک، موشک کروز رو به سمت جایی هدف نمیگیرن، اون موشک بالستیکه که هدف میگیرن. نکته دوم، از چات مشاور حرفه‌ای استفاده کنید. نکته دوم خیلی خیلی مهم اینه که اون روز دشمن فراقاره‌ای بود در سال 76،
با سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمد شد دشمن همسایه ما. واقعا دیگه نیاز نداره موشک کروز به سمت ما شلیک کنه، چون با تفنگ N16 با این تفنگ و میشه دم مرز ما به سمت ما شلیک میکنه، از افغانستان، از پاکستان، از عراق و از کشورهای آسیای میانه. بالاخره آدم حواسش باید باشه به عنوان یه لیدر حزبی بزرگ حرف میزنه، بداند که بالاخره اینجا مسئله حزب چپ و راست و چه و چه نیست. سیاست خارجی و امنیت ملی بقای یک ملتی که 5000 سال پشتوانی فکری، پشتوانی امنیتی و قدرت فرهنگی و سیاسی داشته. چهار تا کوتوله که نمیتونن امروز همه چیز این مملکت رو به باد فنا بدن. مسئله منافع ملی در تعارض بنیادی قرار داره تعریفش توسط دولت سازندگی، به دلیل اینکه پایه خودش رو در یک مفهومی گذاشت به نام منطقه آزاد تجاری. میدونید که اقتصاد لیبرالی مبناش منطقه آزاد تجاریه. هرچه ما از 1372 به سمت جلو آمدیم و مناطق آزاد تجاری بیشتر شدن، فضای جامعه با دست خودمون لیبرالی تر شد. شما ببینید تمام رؤسای جمهور ما علیه لیبرالیسم حرف زدن، یعنی همین رئیس جمهور فعلیمون معتقده که لیبرالیسم بسیار بده، با دین در تعارضه. رئیس جمهور قبلی هم معتقد بودن که لیبرالیسم بسیار بده، با دین در تعارضه. اما شما میبینید که ذیل سیاستی که اعمال کردن، منطقه آزاد تجاری به عنوان در واقع هسته اصلی، مثل شما میگید تصرف نظامی شدید، تصرف نظامی راهش اینه که پایگاه دشمن بیاد اینجا مستقر بشه. در تصرف کلیدی و بسیار حساس اقتصاد یک کشور توسط اقتصاد لیبرالی اینه که شما منطقه آزاد تجاری بزنید، منطقه آزاد اقتصادی بزنید. سیاست امنیت ملی جمهوری اسلامی در فاز فرهنگ در 10 سال اول انقلاب سیاست مسجد محور بود. مسجد سنگر است، سنگرها رو حفظ کنید، جمله معروف امام راحل. اما از 1372 به این سو زیباترین ساختمانی که در هر شهر و روستایی ساخته شد، هزار سال علمای شیعه و مردم ایران و تمام در واقع حتی حاکمان جور کمک کرده بودن، نگین معماری شهرها و روستاهای ما مسجد بوده. هنوزم دوستانی که مثل من بچه روستا هستن میرید، ساختمان مرکزیش روستا مسجده. چقدر ما باید داد بزنیم که در اثر سیاست امنیت ملی ضعیف ضربه دوم در اقتصاد و فرهنگ، از 1372 به این سو زیباترین ساختمانی که در تهران و همین قم و تمام روستاها و شهرهای کشور ساخته شده بانکه. نقدینگی رو از دست مردم جمع کردن، وام ها رو از بانک‌های جهانی گرفتن، فقط بانک ساختن و سایه بانک رو بر فراز مسجد مستودی و مستدام کردن و صدا از هیچ کس هم در نمیاد که این اقتصاد مرکانتیلیستی در واقع ضعیفی که در از 1372 به صورت جدی به این سو پیاده شد، در فاز سیاست اقتصادی در امنیت ملی چه ضرباتی زد. اولین ضربش این بود که هر چی این اقتصاد جلوتر رفت، جامعه از مبانی دین بیشتر فاصله گرفت. به بهانه منفعت ملی حاضر شدن هر گشایش فرهنگی رو ایجاد کنن، به بهانه منفعت ملی هر خفت نظامی رو بپذیرن علیه جمهوری اسلامی و هر امتیاز سیاست خارجی رو بدن. بعد از دوم خرداد 76 اولین اتفاقی که افتاد مسئله بسیار مهم تنش زدایی بود. اینجا هم ما با بحران مفهوم مواجهیم. ببینید کلمه بحران رو که میگم دوستان از این جهت ترمینولوژی کنن، باز مجبوریم برگردیم به مقدمه. مسئله تنش یک فاز در فرایند عمل امنیتی، ما یک ثبات داریم، یک بقا، یک در واقع استابیلیتی داریم، یک سروایوالیتی. یک بار ثبات داریم، یک بار میرود که نفی بقا رو شود باید حفظ کنیم. در امنیت ملی سیاست خارجی و سیاست داخلی باید مراقب بقا و ایجاد و حفظ ثبات باشه در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مسائل امنیتی. خیلی خوب، نکته بسیار کلیدی ما در اینجا چیست؟ برای تحقق بقا، الان ببینید من یک سیستم کامل، چون کاملترین سیستم، سیستم ملی، اجتماعی، جهانی، سیستم کهکشانی، کاملترین سیستم بدن انسان، این سیستم کامل 4 تا مرحله داره. الان من در ثباتم، یعنی در اون شرایط ثبات هستم. تا مرحله نفی بقا ببینید فرایند 4 مرحله است. در شرایط ثبات گزاره‌ای که شما ملاحظه می‌فرمایید اینه که من کامل اینجا ایستادم، میتونم چیزایی رو به خاطر بیارم، خدمت شما تقدیم کنم. اگر من دندونم درد بگیره، اتفاقی که میفته دیگه من نمیتونم معادله علمی اینجا حل کنم. دندونم درد میگیره، بعد بلند شم را برم دارو مسکن استفاده کنم. به این میگن در این سیستم تنش. وقتی میگن تنش زدائی یعنی من بلند شم برم دندون پزشکی یا دندونم رو بکشم یا دارو مسکن استفاده کنم ترمیمش کنم. ببینید یک بخشی از این سیستم دچار تنشه، دچار ناراحتی. مجموعه سیستم رو چوزی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. من دیگه نمیتونم معادله علمی حل کنم، یک فرمول انتگرال رو مثلا. اما اگر من در مرحله سوم افتادم اینجا، در واقع به نوعی تشنج کردم، مرحله بعد از تنش، در تشنج آدم میفته اینجا شروع میکنه دست و پا زدن، چشماش و گوشاش اونه دیگه نمیشنوه، نه تنها فکرش کار نمیکنه، حواسش هم دیگه نه جای رو میبینه، نه میشنوه، نه حس میکنه. در یک چنین شرایط و فضا و امکانی که وقتی مسئله موضوعیت پیدا کرد، مسئله نفی تنش، مسئله در واقع انتقال از تنش به تشنجه. من تشنج کردم، چپ میکنه و اینجا میفته، دیگه اختیارش هم دست خودش نیست. در چهارمین مرحله شما دست و پای اینو میگیرید، میندازید روی برانکارد، میبریدش توی بیمارستان، اونجا در اورژانس بهش شوک الکتریکی میدید، زمانیه که بقا این داره از بین میره، یعنی دیگه در واقع نیست میشود بقایش. اینجا مرحله ایست که شما با اقدامی که صورت میدید، یعنی با شوک الکتریکی، اینو برش میگردونید به حیات دنیایش. به این مرحله میگید وضعیتش چیه؟ میگید وضعیتش بحرانیه، کرایسیس. پس عادی، تنش، تشنج و بحران. این تعریف توسط شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، واضعان مسئله تنش زدایی در سیاست خارجی و دست به سیاست خارجی جمهوری اسلامی روشن نشد برای ما. در طول چند سال گذشته مدام پرسیدیم آقا منظور شما از تنش زدایی چیه؟ اگر این مباحث علمیه، یعنی شما میگید ما داریم تنش زدایی میکنیم، یعنی دندون روابطمون درد میکنه با همه. آیا ما با 191 کشوری هست؟ ما یک کشور، 190 کشور بیرون از ما. ما روابطمون با فرانسه عادیه، در تنشه، در تشنج یا در بحران؟ رابطمون با پاکستان عادیه، در تنشه، در تشنج یا در بحران؟ رابطمون با چین عادیه، در تنشه، در تشنج یا در بحران؟ کدومه؟ خب شما اگر با یک کشوری در بحرانید مثل آمریکا، بعد بیایدش به مرحله تشنج زدایی، بعد بیایدش به مرحله تنش زدایی، بعد عادی. اگر با یک کشوری در تشنجید، بعد بیایدش به مراحل قبلی. با یک کشوری در تنشید، این که نمیشه من میگم سیاست عام جمهوری اسلامی تنش زدایی. خب بعدش که چی؟ شما با پاکستان تنش زدایی میکنید، با اسرائیل هم تنش زدایی میکنید. خب مگه مرد شماره دو اصلاحات در دادگاه روزنامه‌اش، روزنامه خرداد، که در کتاب جام شکران هم آمده، شکران اصلاحات، مگر ایشون به صراحت نگفت به ما چه مربوط صلح عرب و اسرائیل، به ما چه مربوط مقاومت فلسطینیان؟ خودشون میخوان برن صلح کنن، ما بریم چه اشکال داره؟ ما میریم به قول معروف، بله این اعتقاد که تو ذهن شما هست، یا ما بریم از اسرائیل رو، از این تعارض نمیتونن اونا حل کنن که چطور همین آقای معتشمی پوری که در همون جرگه هست رو میفرستن میره تو لبنان مثلا استقبال شیخ عبدالکریم عبید. اگر تنش زدایی میکنید، چرا از سازمان چریکی و به قول اونها تروریستی حمایت میکنید؟ پارادوکسیکال، متناقض نماست. چرا؟ پس سیاست منافع ملی تعریف و تبیین نشده بود از نظر فرهنگی و اقتصادی. اقتصاد لیبرالی رو در ایران نهادینه کرد، بانک رو محور قرار داد، با اون چیزی که دیدید. در ادامه تنش زدایی هم چون 6 سال میگذره تعریف دقیق نشده، نه تنها تنش رو حل نکرد، نه تنها در واقع مسائل مرتفع نشد، شما در قضیه پروتکل الحاقی دیدید که بیشترین امتیازها رو مجبور شدن بدن، علارغم اینکه بارها ایستادیم گفتیم آقا امضا نکنید، خارج بشید، سیاست ضربه اول رو بپذیرید، گفتن شما حرفای روشنفکری میزنید. آقا این حرف امام علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه است، به شما گفتم در شب و روز در نهان آشکار تا اونها حمله نکردن شما حمله کنید. حضرت امیر حرف روشنفکری میزده. همین استان الانبار عراق در شرق، در غرب بغداد، شهری داره به نام شهر انبار. توی همین خطبه 27 اسم این شهر رو حضرت میاره. اینا از شام حمله میکنن به این شهر. میگه بارها در نهان آشکار و در شب و روز به شما گفتم تا اینها حمله نکردن شما حمله کنید. جهاد دری از درهای بهشته و سیاست 10 سال گذشته فرهنگی ما جهاد زدایی، شهید زدایی، شهادت زدایی بوده. همه چیز به تیر و ضربه خشونت و خشونت طلبی و خشن بودن و اینکه همه چیز در تولرانس و تسامح و تساهل باید بگذره به نقد چشیده شد و نابود شد. جهاد دری از درهای بهشته که قطعا در اومانیست ها که به عالم ماورا اعتقاد ندارند و معتقد به سیویل سوسایتی و جامعه مدنی هستن بهشتی موضوعیت نداره که به دنبال درش بگردن. نتیجه جدی این مسئله چه بود؟ ادامهش میفرماد که جهاد دری از درهای بهشته، لباس عزتی است که بر تن اهل تقوا میپوشه. کسانی که اهل تقوا نیستن که لباس عزت نمیخوان. و میفرماد سوگند به خدا، بعد از این که میگه که آمدن در شنیدم در انبار، آمدن کشتن، غارت کردن، یک کشتم ندادن، صدا از هر زن و مرد کودک بلند شده بود، این عراق. سوگند یاد میکنه، سوگند به خدا، ذلیل است ملتی که در خانه خودش با دشمنش بجنگه. فلسطین رو ببینید، عراق رو ببینید، یک سال با تأخیر انتفاضه رو شروع کردن. امام فرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. باید عراقیان این خونها رو بدن، باید کشته بدن تا بفهمن چه بلای سرشون اومده. 20 سال دیگه میخوان نجات پیدا کنن، نمیدونم. 50 سال دیگه نمیدونم. همه کمکاری کردن، همه کمکاری کردیم. لذا مسئله تنیزدائی از نظر فرمول های علمی با همین علم سکولار سیاست خارجی و امنیت ملی که از خارج مرزها میاد متاسفانه در جمهوری اسلامی تعریف و تطبیق نشده و من مسئولم که این رو فریاد بزنم. شما با چی تنیزدائی میکنید؟ تعریفتون از تنش چیه؟ با چی تشنج‌زدائی میکنید؟ با چی بحران‌زدائی میکنید؟ بحران تو جمهوری اسلامی تعریف نداره. وقتی یه کسی میاد میگه من هر 9 روز در دولتم یه بحران دارم، یعنی هر 9 روز کشور جمهوری اسلامی یک بار میره در اتاق در سی سی یو و در آی سی یو و شوک الکتریکی درش میگردونید. شما باشید یه مغازه داشته باشید، مثلا تعمیرگاه اتومبیل، بنده بیام میگم آقا این پسر من اونجا استخدام کنید، شما هم میگید آقا نه فقط ببخشید هر 9 روز یک بار این میره تا مرحله این که باید با شوک الکتریکی برش گردونید. شما میپذیرید رابطه با یک چنین ملتی رو؟ و ملتی در سیاست خارجی میان جلو همکاری میکنن که بدانن دچار بحران نیست. با ملتی مرابطه اقتصاد میگن آقا شما کاری کردی که سرمایه خریده. اولا ببینید سرمایه و سرمایه گذاری خارجی سرمایه ترسوست. این حرف در اقتصاد و توریای اقتصاد میشنوید. در امنیت اقتصادی سرمایه ترسوست، احساس کنه جای ناامنه نمیره. خب ما در مرکز مطالعات استراتژیک اینو داریم. الان مثلا ایرانیایی که توی اروپا و آمریکا هستن میخوان سرمایه‌شون رو جابجا کنن، حالا اونجا هزینه ها گرونه، با ما تماس میگیرن، یه نامه میزنن، ایمیل میزنن، فکس میزنن، آقا ما 8 ایرانی هستیم، 30 میلیون دلار ثروت داریم توی آمریکا، ما میخوان مثلا ثروتمون رو ببریم دبی، آذربایجان، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی، میخوان بریم سرمایه‌گذاری کنیم. به نظر شما اینجا لوکیشن امنیتی سالمه؟ اونجا امن، سرمایه‌مون دچار مشکل نمیشه؟ خب ما یه بررسی کارشناسی می‌کنیم، میگیم نه، آذربایجان تو سال‌های آینده این مشکلاتو برداشت، دبی اینجوریه، تایوان اونجوریه، میتونید اینا رو تقسیم‌بندی کنید ببرید، مشاوره میدیم. حالا یک بار به یه مرکز مطالعات استراتژیکی در فرانسه، در آلمان، در هر کشوری میگن یه شرکت خصوصی، بخش خصوصی یا بخش دولتیش میگه آقا یه بررسی کنید، میخوام بریم در ایران سیاست، در ایران سرمایه گذاری کنیم، میگه اگه نرید میگه شما بررسی نیاز نداره. چه بررسی؟ بالاترین مقام اجرایشون گفته من هر 9 روز یک بار بحران دارم. میخواد سرمایه‌تون رو بذارید جایی که هر 9 روز یک بحران وجود داره. به تعبیر یک ظریفی چیش کردن مرغ همسایه هم تو کشور ما میشه بحران. آقا مرغ همسایه ما رو کیش کردن. خب سیاست خارجی و امنیت ملی که کسانی که ادعای کار فرهنگی میکنن حاضر نیستن نظرات کارشناسی 4 تا متفکر اندیشمند نه ایرانی، بابا ما که نگفتیم بگید آقا چون این حرف ایرانیه پس اصلا فایده نداره، این حرف تئوریسین های امنیت ملی اونور مرزاست، حرف متخصصین سیاست خارجی اونور مرزاست. شما که اسیر تفکر یورگن هابرماس نئو ملحد هستید، نئو مارکسیست، خب یک مقدار این تئوریا رو هم پیاده کنید. وقتی شما میگید من هر 9 روز یک بحران دارم، پس کدوم تنش زدایی؟ من با کسی تنش زدایی میکنم که فقط دندون روابطم باهاش درد میکنه و مشکل داره، اون وقتی بدون من دارم پس بردام میمیرم که نمیاد سرمایه گذاری کنه، نمیاد روابط دیپلماتیک عمیق ایجاد. میدونی چرا امریکن انترپرایز انستیتو، مرکز تحقیقات استراتژیک اصل نومحافظه‌کاران آمریکا، منتظر فروپاشی ایران هر روز، چون همین فالسا رو از زبان مسئولین جمهوری اسلامی میشنوه. میگه اینا که دین پیاده نمیکنن، اینا دارن منطقه آزاد تجاری رو پیاده میکنن. اینا که دین پیاده نمیکنن، دنبال سیویل سوسایتی و جامعه مدنی ان. جامعه مدنی هم 5 تا ویژگی داره: اومانیسته، اصالت به خدا نمیده، به انسان میده، سکولاریسته، شرع درش موضوعیت نداره، تأکید عرف رو میپذیره، لیبرالیسته، اصالت رو به اباحیگری میده، ابزارش یعنی منطقه آزاد تجاری هم که مشخص شده بازار بورس. چهارمی ویژگیش اینه که ایندیویژوالیسته، متفرده و همه ابزار مدرنیته رو محقق میکنه. لذات اگر این 5 تا با هم جمع شد به تعبیر نیچه تو اون جامعه خدا مرد. اینا که دین پیاده نمیکنن، اون که اومده مرکانتیلیسم رو پیاده کرده تو اقتصاد، اینا که اومده جامعه مدنی رو میگه، اینا دین پیاده نمیکنن. لذات آقا همین 18 تیر بشه کشور ایران از دست رفت، تمام شد. مقام معظم رهبری در قضیه کنفرانس برلین فرمودن، گفتن آقا اینا اصلا اونجا گفته بودن تمام شد دیگه ایران، همین زیرن جلسه بگیریم، یک همایش بگیریم، مشخص کنیم که بعدش بریم چیکار بکنیم. خب چرا؟ چون همین پالسا از یک افرادی به زبان اینا میرسه که آدم دانشگاهی نیستن در خلاف ادعای فرهنگی معابیشون، مشاورانشون هم فرهنگی نیستن، مشاورانشون هم باسواد نیستن. نتیجه این شده که در سیاست خارجی ما سرمایه گذاری خوب صورت نمیگیره. آقا گمرکات مشکل داره، بله. قوانین گمرکی مشکل داره، بله. قوانین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی، ولی وقتی ما خودمون میگیم ما بحران داریم، به شهادت 25 سال گذشته ما در طول دفاع مقدس هم شرایطمون به مرحله تشنج نرسید، یعنی کشور جمهوری اسلامی نیفتاد تشنج کنه، چه برسه به بحران. ما هیچ وقت بحران نداشتیم در 25 سال گذشته. نهایتاً مشکلاتمون در سیل و زلزله و جنگ و مسائل دیگه نهایتاً تنش بوده. خب چه پاسخی دارن عناصری که شورای عالی امنیت ملی از فرهنگی و نظامی و سیاسی و غیره که اونجا جمع میشن؟ ساده دست ما رسیده این فرهنگ 7000 ساله، این تمدن عظیم 7000 ساله، این اسلام شیعی و حتی اسلام اهل سنتمون، مگه این چیزا ساده دست ما رسیده؟ ما میراث داریم، باید صاحبان حقیقیش برسونیم. لذا مسئله بحران مفهومی، حالا کلمه بحران از اینجا، ببینید ما در بحران مفهوم به سر می‌بریم. مفاهیم برای دولت مردان ما روشن نیست در سیاست خارجی و امنیت ملی. بقایمون به این خاطر با مشکلات خاصش مواجه. لذا به این فضا که میرسیم، سیاست تنش‌زدایی و سیاست در واقع نپخته، ناآگاهانه، غیر کارشناسی و همینطور که تا امروز دیدید شکست خورده است. نتیجه شکست سیاست خارجی تنش‌زدایی، از دست دادن دریای خزر، از دست دادن موقعیتمون در مسئله پروتکل الحاقی و تندر دادن به خواستای اونها، این که در سیاست تنش‌زدایی مدام جکسترا آمد اینجا از ایران امتیاز گرفت تا اینا به سادگی تونستن افغانستان رو بگیرن، و بعد هم امتیاز گرفت همین آقای جکسترا تا ایران به سادگی اجازه داد عراق اشغال بشه. به خصوص دوستان علوم سیاسی تاکید میکنم به دکترین جیمز مونرو خیلی توجه کنید. 150 سال پیش، 160 سال پیش یک رئیس جمهور داشت آمریکا به نام جیمز مونرو دکترین میداد به نام دکترین مونرو معروفه. گفت کل قاره آمریکا از جنوبی ترینش، یعنی جزیره جورجیا و کشور آرژانتین، تا شمالش که میشه آلاسکا و محدوده کانادا، این حیات خلوت ایالات متحده است. هیچ کس بیرون قاره حق نداره بیاد اینجا حرفی بزنه و عملی انجام بده. مبتنی بر دکترین مونروه که 160 ساله سایه بر سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی و دکترین امنیت بین الملل آمریکا انداخته، ایالات متحده اجازه نمیده کسی بره اونجا کاری انجام بده. بنده معتقد بودم و بارها هم داد زدم، میگم آقا جان ما هم یک سیاست، یک دکترین جیمز مونروه باید برای کشورمون تعریف کنیم. آقا پاکستان حریم امنیتی ماست، افغانستان حریم امنیتی ماست، ترکمنستان حریم امنیتی ماست، خزر، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان حریم امنیتی ما هستند، ترکیه، عراق، کویت، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس حریم امنیتی ما هستند. فعل و انفعال در اینجا به امنیت ما مربوطه، بی تفاوت، نمیتوانیم بمانیم، باید پاداشی عمل کنیم. اگر یک سرباز آمریکایی در پاکستان مستقر میشه، رئیس جمهورش باید اونو پاسخ بده. پاداشی عمل کنید؟ بله جواب میدن. سریع تو ذهن شما این میاد که مگه به ما جواب میدن؟
بله، همین ایالات متحده که دیروز توی نجف زده شیعیان علی رو در کشور علی، در مهد علی، جبه چشم خود ماها شهید کرده. همین ایالات متحده 10 سال پیش و 11 سال پیش وقتی میخواست به عراق حمله کنه، از کویت بیرونش کنه، یک نامه فرستاد برای مسئول جمهوری اسلامی. شما مطمئن باشید که ما به کاظمین، به سامرا، به نجف و به کربلا، به 4 شهر مقدس شما گلوله شلیک نمی کنیم، حتی اگر عراق نیروهاش رو برای اونجا متمرکز کنه. دکترین ضربه اول، چون میدونستن که اینجا چیزی موضوعیت داره به نام اینکه جهاد، و جهاد رو همه دری از درهای بهشت میدونن، نه اینکه در واقع به آسیا طلبی افتاده باشن و لایه هایی از بیت المال، از چربی بیت المال زیر پوستشون تنیده شده باشه، تو خونه های آنچنانی زندگی کنن، بچه هاشون آنچنانی تفریح کنن و به تبعش آسیت رو انتخاب کرده باشن. ام القرای جهان اسلام، مرکز تشیع، ساکت میشینه در نجف و کربلای علی، این زمان امویان و عباسیان که در قبر مطهر حضرت امیر اسب دواندن و بر پیکر مطهر امام حسین علیه السلام اسب دواندن، تانک های اجانب عمانی، صاحبان اندیشه جامعه مدنی و سیویل سوسایتی و بنیانگذاران هیومن رایتس و حقوق بشر و صاحبان تفکر لیبرال دموکراسی توسط این اندیشه آمدن و با تانکشون دارن در همون بستری که اسب های عمانیان و عباسیان تاختن دارن میپازن، و ما نه تنها مقابله نمی کنیم در سیاست خارجیمون، بلکه عمیقا شعارهای دروغین اونها رو آوردیم اینجا، عالی ترین سطوح جمهوری اسلامی داریم پیاده می کنیم. نتیجه اینه که شیعه ایرانی رو، آقا مگه نمی کنیم ایران برای ایرانیان؟ آقا پیشکش که باید حزب الله عراق را بندازید، پیشکش که برید حزب الله آذربایجان را بندازید، پیشکش که برید حزب الله ترکمنستان و نمیدونم افغانستان و جای دیگه را بندازید، پیشکش. مگر نمیدید ایران برای ایرانیان؟ چطور یک ایرانی دورگه کانادایی ایرانی میاد در ایران کشته میشه، همه خود و حیثیتش رو پاره میکنه کشور کانادا، و شما در مرسط لهستانی ها و بلغاری ها به شهادت رسیدن توی کربلا، صدایی هیچ کس در نیامد، نه کسی سفیرش رو صدا کرد. من نمیدونم این که دانشجوی چش شده. اون که قدرت جهانی بود، 4 تا دانشجو ریختم ریشش رو در سفارتی که امروز بهش میگن لانه جاسوسی کندن. نه سیاست مدار جمهوری اسلامی سفیر لهستان صدا میکنه بگه تو سرباز باشی کربلا چه کار میکنه که ایرانی رو شهید کرده، نه دانشجوی و طلبه ایرانی به هوشی که از دیوار سفارت لهستان بالا بره. من دعوت نمی‌کنم که سیاست دیوار سفارت بالا بره، درست موهای ما سفید شده، ولی نیاز به نسل جدید هم نداریم، هنوز هم این توانو داریم که از دیوار سفارت انگلیس و لهستان و دیگران موقعش که بشه خودمون بالا میریم. لازم هم باشه دست جنگ چریکی بزنیم، ما آمریکا رو بیرون کردیم، ما از جنوب لبنان بیرونش کردیم، واهمه هم نداریم که بگن شما تروریست خشونت طلبید، ما از مرگای خودمون بیرونش کردیم، ما جوابی آمریکا رو تو خلیج فارس دادیم، نه اونایی که مدعی گفتگوی تمدن ها هستن، اونها اون روز در جنگ هیچ نقشی نداشتن، نمیدونستن که توی خزر، توی خلیج فارس، توی جبهه عراق چی میگذره، چه نمیدونستن؟ دنبال گل و بلبل و سنبل و اینجور حرفا بودن تو وزارت ارشاد. اما این حسرت برای مملکت شیعه که شیعهش رو توی کربلا میکشن، وزیر دفاعش رو میفرست لهستان. من برای وزیر دفاع که از این میدان آب دیده شده بیرون آمده متاسفم. توقع داشتم که این سیلی رو که اینجا زده شد، این سیلی رو اونجا به گوش مسئولین لهستانی میزد. اگر اون زنی که میاد اینجا در قوه قضاییه ایران به هر شکلی از بین میره، کشته میشه، هر چه شده، حالا قوه قضاییه باید پاسخ خود من نمیدونم، و دیگران براش سینه چاک میکنن، اون کسی که اینجا میاد میره شهید میشه، اگر قدرت کانادا پشت سرش نیست که دولت ایران صدایی بزنه، بالاخره ما چه هستیم؟ این سیاست خارجی با این ضعف، با این ویژگی، درست در شرایطی که جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون مطرح میشه، سومین گزاره ضعف خودش رو در دکترین ضربه دوم یاد مطرح میکنه، پارادایم گفتگوی تمدن‌ها. به اعتقاد من مطرح کردن پارادایم گفتگوی تمدن ها در شرایطی که ساموئل هانتینگتون جنگ تمدن ها رو مطرح کرده بود، زمینه های وقوعش جدی بود، بارها هشدار داده بودیم، اینا دنبال بهانه میگشتن و مستمسک شدن این جد، همه اینهایی رو پذیرفتن. سالی رو در سال 2001 میلادی در سازمان ملل به نام گفتگوی تمدن ها تصویب کردن، از جهان خواستن که دستاتون رو بذارید زمین روی میز، دست اسلحه هم نبرید، آماده گفتگوی. خوب که همه رو خل اصلاح کردن، جنگ تمدن ها رو در سال 2001 میلادی به بهانه 11 سپتامبر شروع کردن. اون ماجرای قضیه خر به رفت و خر به رفت هست در کارای مولانا. خر طرف رو بردن فروختن، محفل بعد میجاد کردن باهاش، خودش بیشتر از همه دوره آتیش میرفته، میخندیدن میگفتن خر به رفت و خر به رفت، خودش از همه بیشتر میخندید خر به رفت و خر به رفت. اسلحه رو زمین گذاشتیم، سیاست تهاجمی رو زمین گذاشتیم و اونایی که نفت، ببینید الان در انتخابات اخیرشون بین جانکری و بین جورج دبلیو بوش سر قیمت نفت و تأثیر نفت بر اون که اونجا انتخابات چنی شود دارن بازی میکنن. آقا یه سیاست تهاجمی 10 ساله میخواد، بریزی تو این خلیج فارس و جاهای دیگه، نفت رو نذاری بره تمدن غرب، کل اندیشه هگل و مارکس و دکارت و نیچه و هابرماس و تمام نابود میشه. میخواستم ببینم بازم اون روز که نفت نره این تمدن هنوزم اینقدر شکوفایی داره، هنوزم اندیشه لاک و دیگران به این اوج میرسوننش. نتیجه چی شده؟ نتیجه که امروز آید ما شده در جمهوری اسلامی اینه که دستامون رو جمع کردیم توی مرزهامون و اونها سیاست پارادایم جنگ تمدن‌هاشون رو که مبتنی بر مدل صلح وستفالی و به بعد از اون بود رو بعد از 11 سپتامبر علنی آغاز کردن. 11 سپتامبر که هر روز داره روشن‌تر میشه که خودشون به وجود آوردن، ایجادش کردن، آرام آرام آمدن جهان اسلام رو اشغال کردن. عراق اشغال شد، افغانستان اشغال، پاکستان اشغال، لیبی زانو زد، معمر قذافی رو به ذلت کشوندن. امروز هم طرح اصلاحات در خاورمیانه بزرگ دارن پیاده میکنن. اول گفتن حق ندارید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، به تمام مسئولین کشورهای اسلامی تو سخنرانیاتون بسم الله الرحمن الرحیم نباید بگید، آیه های جهاد و شهادت هم از کتب مدرسه‌تون باید حذف کنید. قرآن میفرماد که اینها تا شما رو به دین خودشون در نیارند از سر شما بر نخواهند داشت. وقتی در حکومت اسلامی اندیشه مطهری زمین میمونه و یورگن هابرماس نئو مارکسیست رو میارن که شرایط سکولاریزاسیون وقتی در ایران ایجاد شد رو این بیاد سخنرانی کنه در دانشگاه تهران و پست سکولاریزم و مراحل و مراتب بعد از سکولار شدن حکومت دینی رو برای آقایون تشریح کنه، معلومه که ما وضعیتمون از این بهتر نیست. لذا در یک چنین شرایطی سیاست خارجی ما در قضیه بحران عراق دچار تناقض و تعارض. البته انتفاضه عراق آزاد آغاز شده، انتفاضه 5-6 ویژگی داره. اولین ویژگی انتفاضه اینه که رهبر نداره. هیچ کس در انتفاضه فلسطین نمیتونه بگه من رهبری انتفاضه هم. دوم اینکه انتفاضه مسجد محوره، کانون حزبی نداره مثل فلسطین و مثل عراق. سوم اینکه انتفاضه درونیست، از بیرون ساپورت نمیشود. ایران جمهوری اسلامی 4 تا کامیون سنگ فرستاده در خیابون‌های غزه و جنین و تولکر پرتاب کنه، کمک نیاز نداره انتفاضه. ویژگی بعدی انتفاضه که صرف نظر از این گذار اینه که محوره، نگاهش به ایدئولوژی چپ و راست نیست، نگاهش به تفکرات، یعنی با اندیشه بیگانه، اندیشه مدرن نمیخواد خودش رو نجات بده. شعار انتفاضه الله اکبره و لا اله الا الله، نیست خدای جز الله، خدایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مینویسه، دو تا روسری رو بر سر دو تا دختر مسلمان تحمل نمیکنه، ولی برای کسی که از حکومت اسلام، از حکومت اسلام فرار میکنی، از حکومت خدا هم میتونی فرار کنی. علی میفرماد ولا یمکن الفرار من حکومتک، حکومت خدا که حکومت جمهوری اسلامی نیست که فرار کرد بره اون طرف مرزها روسریشو برداره $1,000,000 جایزه بگیره با مرد اجنبی دست بده بگه اسلام و دموکراسی در تعارض نیست. حالا این فضا، این شرایط و این گزاره ها الان برای ما موضوعیت پیدا کرده. سیاست خارجی ما دچار تعارض و تناقضه، از یک بیماری عظیم داره رنج میبره. نسبتش در تفکر استراتژیکش روشن نیست. چرا؟ چون تفکر دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی روشن نیست. من مسئولم باید فریاد بزنم. جامعه دانشگاهی ما باید مطالبه کنه از حکومت. امسال سال پاسخگویی، کسانی که 15 ساله بر اریکه دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تکیه زدن و احساس میکنن هیچگاه عوض نخواهند شد، پاسخ این ملت و اسلام و این تمدن رو باید بده. دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی کو؟ من توقع جوانمونو بالا میبرم که وقتی وارد سایت های اینترنتی میشود، میتواند از سایت های کاخ سفید دکترین اقتصاد ملی، دکترین سیاست ملی، دکترین امنیت ملی، دکترین نظامی جنگ نامتقارن، تمام دکترین هاشو دانلود کنه بگیره برای خودش. چی گفته دکترین امنیتی، دکترین سیاسی اقتصادی و غیره؟ طبقه بندی، مگه قانون اساسی طبقه بندی داره که بگیم محرمانه است؟ دکترین های یک کشور هم طبقه بندی نداره. این دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی کو؟ پاسخگویی، سال پاسخگویی دیگه. هر کس در حوزه خودش باید پاسخگو باشه. بنده به عنوان متخصص این صحنه و این عرصه، چون خطرات رو میبینم از مسئولین شورای عالی امنیت ملی، از تک تک نظامی هاشون، سیاسیونشون، اقتصادیونشون و فرهنگی هاشون و حاصل جمعشون، میخوام که تعریف شما از بحران چیه؟ چرا میگید هر 9 روز بحران داریم؟ به فرضم که داشته باشیم اصلا نباید بروز بدید. این تعارضی که در مسئله عراق به وجود آمده 13 ماه گذشته، چرا اجازه دادید به کشور شیعه اشغال بشه؟ با صدام مشکل داشتید، چرا این وضعیت توی عراق به وجود آمده؟ لذا جنوب عراق شیعه با جنوب لبنان شیعه، آمریکای اشغالگر با اسرائیل اشغالگر، هر دو هم یک حوزه، دو تا یک بام و دو هوا، ضربه اول ضربه دوم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از این مسئله به شدت داره رنج میبره و این رنجی که تا این لحظه عزیزان متوجه میشن که تعارض وجود داره، با دست خودمون ایستادیم تا 100% محاصره شدیم. یعنی الان 360 درجه جمهوری اسلامی محاصره است، هم در آبهای شمال، هم در آبهای جنوب، هم در پاکستان و افغانستان پایگاه‌های عظیم ایجاد کرده، از کویت که عظیم‌ترین پایگاه دریاییش در جهان، که از پایگاه در واقع سوبیچ و کلاک در فیلیپین هم عظیم‌تره و پایگاه گوام داره در کویت عظیم‌ترین پایگاه دریاییشو میزنه، برای بیش از 200 سال مثلا فکر کنید میخواد بمونه، و پایگاهی که از اینجرلیگ ترکیه تا کل عراق زده. امیدوارم عراقی‌ها در انتفاضه‌شون بتونن از سطح آمریکایی‌ها بر بیان، و الا اگر اونجا رو بتونن تثبیت کنن، مطمئن باشید تانکاشون در خیابان‌های جمهوری اسلامی حرکت خواهند کرد، چون دانکشون که اومده و حکومت یک صفحه در مورد این که دین میتواند اقتصاد ارائه کند هیچ اقدامی که نکرده، هیچ در واقع توان فکری تلاشی که نکرده، فقط ترجمه کرده. در شرایطی که حکومت دینی میتوانست جامعه مهدوی رو پیاده کنه، یک میلیمتر حکومت جمهوری اسلامی برای تبیین علمی جامعه مهدوی و در حوزه نرم افزاریش تلاش نکرده، و آنچه که پیاده کرده بودجه های وحشتناک برای گفتگوی تمدن هاست. من به طرح گفتگوی تمدن ها مشکوکم، به اصلا زمان مطرح شدنش، چون گفتگوی تمدن ها 1354 توسط روژ گارودی در پاریس مرکز جهانیش به وجود آمده، 3 سال قبل از انقلاب اسلامی. مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها و ادیان ریاستش به عهده آقای روژ گارودی در پاریس، کسای دیگر اینو مطرح کرده بودن. چقدر وقتی تو ایران مطرح شد، یک دفعه اینجوری برد جهانی پیدا کرد، آمریکایی‌ها تحویل گرفتنش تو سازمان ملل تصویب شد. و نتیجهش میشه سال گذشته چی بوده؟ اینکه یه ساختمانی بزنین که طبقه بالاش بشه هجله بعضی از آقایون، هر روز دارن زن جدید بگیرن، جنبش توی نمیدونم روزنامه‌ها در بیاد، آدمای با فرهنگ اهل تولرانس و تسامح و تساهل و نمیدونم این حرفا، و در حوزه اجرایش هم 5 تا کامیون برن از در واقع مکتب فرانکفورت کتاب بخرن بیارن اینجا بدن دست همه ترجمه کنن. این شد گفتگوی تمدن ها. این چیزی نیست جز همون بیت الحکمه ای که حنین ابن اسحاق اون روز به وجود آورد، زمان امام هشتم دارو ترجمه به وجود آمد، فرهنگ غرب رو ترجمه کردن رو که جلو امام رضا امام شیعه رو محبوب می‌کردن به بهانه اینکه می‌خوان ولیعتش کنن. امام نهم، دهم و یازدهم در حالت پادگانی زندانی بودن. همین امام جوادی که امروز ما براش عزاداری، 25 سالش بود شهید شد. اینا دخترای خودشونو به اینها می‌دادن که دخترانشون به عنوان همسران این ائمه برای اینها جاسوسی کنن. برای اینکه اندیشه اینا ارتباط و تعامل نداشته باشه، حنین ابن اسحاق و جرجیس ابن بختیشور رو گذاشتن اندیشه در واقع افلاطونی و غیره رو از یونان آوردن در اینجا ترجمه کردن. حالا بعضی از آدمایی که هیچ سواد ندارن میگن این اوج شکوفایی تمدن اسلامی بوده، اوج شکوفایی تمدن اسلامی بوده که امام شیعه امکان حرف زدن و کلاس برگزار کردن و بست دین نداشته، اما تمدن اسلامی بوده چون تفکر غرب آورده بوده پیاده کرده. سر کی شیره میمالید؟ چهار تا کامیون کتاب آوردید دارید ترجمه میکنید، این شد گفتگو تمدن ها. چهار تا اسقف کلیسای ارتدوکس یونان که نه سر سیاست در حوزه ادیان نه ته سیاست میارید، با پنج تا آدم دینی ما در قم میشینن گفتگو میکنن، این شد گفتگو تمدن ها. گفتگوی تمدن ها گفتگوی تیر و ترکش و اورانیوم رقیق شده و بمب ناپال نیست که در لبنان و افغانستان و عراق و جاهای دیگه داره تن فرزندان پیامبر اسلام رو پاره پاره میکنه. من باید ساکت بنشینم؟ چه حرف جدیدی داشتید بزنید؟ به جمله آخرشون، موضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در فرهنگ و اقتصاد و سیاست امنیت در خصوص این که امروز می رود در جهان که اعلامیه جهانی حقوق بشر جایگزین قرآن کنند و جایگزین اسلام کنند، این موضع موضع سکوت بوده. خیلی وقتا دولت جمهوری اسلامی با این مسئله همراهی کرده، ما مشکل به حقوق بشر نداریم، اما مبنامون مبنای شناخته. جمله آخر هم اینه که برای تعیین مسئله پنج محور وجود داره الان، پنج محور روشنفکری در کشور. مبنای این پنج محور شعر حافظه می‌فرماد که سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. این بیت دوم شده مبنای دکترینال رفتار پنج جریان روشنفکری امروز ما. جریان اول اعتقادش بر اینه که آقا هیچی اون بر وجود نداره، به درد نمیخوره، هر چی هست مال خودمونه، آنچه خود داریم نباید از دیگران تمنا کنیم، خودمون همه چیز داریم. این نگاه نگاه سنت گرایانه، بزرگشون هم آقای دکتر سید حسین نصر حزب جوابدانی ها اساسا این، چون خواستای خیلی از نگاهاشون همون توی خود غربه، از همونجا داره اداره میشه، خیلی ضعیف عمل میکنه و کسای دیگه هم اینجا به خصوص بعضی از نهله های هایدگری و اینها هم اثر این تفکر هست. جریان دوم روشنفکری در کشور ما میگه آقا نخیر، اصلا ما خودمون هیچی نداریم، آنچه خود داریم هیچ به درد نمیخوره، هر آنچه که بیگانه داره مهمه، همشو باید از این تمنا کنیم. اینها اومانیست ها و مدرنیست ها و اصطلاحا لایک هایی هستن که به خصوص در جریان روشنفکری خودمون عمیقا وجود دارن و حضور دارن همین الان. جریان سوم روشنفکری میگه نه، هم خودمون یه چیزایی داریم هم اونها یه چیزایی دارن، به اینا میگیم جریان التزام. میگن بیاین بگیم اومانیسم اسلامی، پروتستانتیسم اسلامی، فمینیسم اسلامی، اینا رو تلفیق میکنن میشه تفکر التقاطی. این تفکر حلقه کیانه که تقریبا آرام آرام دیگه داره حوزه عملش تمام میشه، داره دیگه در واقع به تاریخ میپیونده. جریان چهارم میگه نه، ما خودمون یه چیزایی داریم اما شابلون بیگانه رو برداریم، آنچه بیگانه داره شابلون و مدل و چارچوبش رو برداریم بذاریم به داشته خودمون، ببینیم تو قالب داشته خودمون تو قالب بیگانه میگنجه یا نه. اگر با فرمول ها و قواعد بیگانه گنجی، اینو قبول میکنیم، اگر نگنجی قبولش نداریم. موقع گرفتن جایزه نوبل چه گفته شد؟ گفته شد که اسلام با قالب حقوق بشر، با حقوق بشر در تعارض نیست، اسلام با دموکراسی در تعارض نیست. جمله اولش زیباست اما یک متر داریم، همه آقایون خانمایی که اینجا هستن خودشون رو اون متر میسنجن، ما متر رو که با خودمون نمیسنجیم، قدرای ما متفاوته، ما خودمون رو اون متر میسنجیم. این متر کدومه؟ متر اینه که بگیم حقوق بشر مبناست که اسلام با حقوق بشر در تعارض نیست، تو حد قواره اون حقوق بشره، اسلام با معیار دموکراسی غرب در تعارض نیست، یعنی که برعکس حقوق بشر و اینها رو باید بیاریم با اسلام بسنجیم. بارها من اعلام کردم با حقوق بشر غربی اسلام عمیقا در تعارضه، با دموکراسی غربی اسلام عمیقا در تعارضه، هیچ سر آشتی هم نداره. وقتی میگن تعریف شما از دموکراسی چیست موقع گرفتن جایزه نوبل، میگن دموکراسی در واقع اعتنا و تکیه بیچونه چرا به رأی اکثریت مردم. نکته در اسلام تکیه بیچونه چرا همیشه بر رأی مردم جایی ندارد. رأی منیشه خوبه اما یک استثناءهایی در تاریخ وجود داره که رأی مردم، رأی اکثریت مردم با رأی خدا در تعارض قرار گرفته. داستان نوح و داستان لوط در قرآن.
950 سال، قرآن میگه 1000 سال 50 سال چند، 950 سال 16 نسل 50-60 ساله رو دعوت کرد و نپذیرفتن. خب یه کشتی بساز تو بیابون، از هر کدوم هم یکی یه جفت از گیاهان جانوران بذار، مؤمنین هم سوار کن. وقتی توی این ارمنستان امروز این کشتی فرود آمد، سوال من اینه، تمام کره زمین آب گرفت، همه از بین رفتن، اون اکثریت مگه نبودن؟ حکمشون با حکم خدا در تعارض قرار گرفته بود. یه مدل تاریخی. دیگه قوم لوط رو نمیگم که فقط لوط و دو تا دختراش از اینجا اومدن بیرون وقتی سه تا فرشته عذاب اومدن عذاب نازل کردن. نخیر، این دموکراسی غربی با اسلام در تعارضه. اینم کتاب اسلام. اما ما قبول داریم مکتب چهارم، این مکتب سوم، مکتب جریان چهارم روشنفکری، جریان روزنامه شرق، جریان آقای سید جواد طباطبایی، جریان فکری خانم شیرین عبادی و دیگران، اینا میگن آقا جان، بازی سمت راست خانم شیرین عبادی، آقای محمد سیفزاده چند روز قبل از انتخابات مجلس هفتم در مقاله‌ای در مطلبی در روزنامه یاسنو به صراحت گفت که اولین وظیفه مجلس هفتم اینه که قانون اساسی رو به رأی بذارن، عوضش کنن، متناش رو از قرآن و اسلام تغییر بدن به مفهومی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. این جریان میگه غالب خودمون یک چیزایی داریم، غالب تفکر غرب رو برداریم بذاریم ببینیم اون چیزی که خودمون داریم چقدرش با دیدگاه غربیا با اون متر غربیا میخونه، اون مقدارش قبوله. جریان پنجم جریان روشنفکری است که میگه نخیر، ما خودمون داریم یه چیزایی، غرب هم یه چیزایی داره، اون چیزایی که خودمون داریم از قبل، اون قسمتش که کار اومده که خوب، قسمتش که ناکار اومد نیست باید بذاریمش کنار، نگاه اون گذشته گراها رو باید بذاریم کنار بزدایی، اون قسمتی که نداریم رو دو تا نگاه میکنیم. نگاه اول اینه که چه مقدارش رو بیگانه داره، شابلون، مدل، جدول، چارچوب، کارکرد اصلی خودمون رو برمیداریم میذاریم رو داشته های بیگانه، اون قسمت رو ازش تمنا میکنیم. اون قسمتیش هم در بخش دوم که بیگانه نداشت خودمون میشینیم تولید میکنیم. امروز عرصه جامعه ما تقابل جریان چهارم و پنجمه، اونایش هرچی بیگانه داره مبنات داشتای خودمون رو با اون بسنجیم و جریان بعدی میگه که هرچی بیگانه داره باید با فرمولای خودمون. بله اینجا میگیم که حقوق بشر اینقدرش رو میپذیریم که با اسلام در تعارض نباشه، دموکراسی غربی تا جای قبولش با اسلام در تعارض نباشه. از این منظر و جهت سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمیقا از گزاره های متناقض نما و پارادوکسیکال در اقتصاد با بهره گیری از اقتصاد 100% مرکانتالیستی و به ویژه لیبرالی داره رنج میبره. با این اقتصاد حکومت دینی محقق نمیشه، جامعه روز به روز لیبرال تر میشه، چون سازوکار اقتصاد به دست آوردن نون و معیشت و لقمه مردمه و هر چه این اقتصاد جلوتر بره نونی که حکومت تو سفره مردم میرزه بیشتر شبهناکه، روز به روز بانک بیشتر سجدگاه مردم میشه، نه سجده در مسجد عبود که سجده بر زر و به تبع زور و تزویر. این گزاره اول. در حوزه سیاست خارجی مشکل بعدی جمهوری اسلامی سیاست دفاعی شد. این که بخواهیم به اسم تنیزدائی نیروهای نظامی رو محدود به مرزها کنیم اشتباه. اولا سیاسیون حق ندارن در مورد سلاح اتمی تصمیم بگیرن، سلاح اتمی ابزار دست نظامی هست. میشه نظامی ها بیان تصمیم بگیرن برای اقتصادیون بگن آقا ما کارخونه نمیخوایم ولی تولید میکنیم، کاری که کشاورزی نمیکنیم ولی شکر مردم رو سیر میکنیم، ابزار دست اقتصادی رو اقتصادی با تشخیص بدن، ابزار دست فرهنگی هم دوربین و قلم و کتاب و چه و چه و اون که نمیم تصمیم بگیرن، حق ندارن سیاسیون برای نظامی ها تصمیم بگیرن. سلاح اتمی سلاح ابزاردست نظامی هست، نظامی ها بیان توی تلویزیون فرماندهان ارتش و سپاه به مردم بگن مردم اگر جنگ رخ داد به هر کشوری بدون سلاح اتمی دفاع میکنید، چون تضمین دادن شما میتونید برید هر تصمیم بگیرید، هر نداره کمیسیون های انرژی مجلس و کمیسیون های این چنینی و اینا و سیاسیون تصمیم بگیرن، های جنگ که شد شما ها نیستید، شما دوباره میرید در حوزه گل و بلبل و سنبول در کتابخانه ملی و مرکز گفتگوی تمدن ها و وزارت ارشاد و جای دیگه می نشینید هابرماس سقف میزنید، اونی که باید بره جلوی گلوله به ایسته کس دیگری، اون کسی که وقتی جنگی جنگ تمام شد یک وجب این مملکت دست بیگانه نمون بعدا باید بیاد جواب بده چرا جنگ رو ادامه داده. و در سیاست خارجی ما در حوزه امنیت نظامی دچار پارادوکسه، تناقضه. ما یه بار اعتراض کردیم که خط قرمز سیاست خارجی ما کجاست؟ وزیر محترم امور خارجه رفت مصاحبه کرد، گفت خط قرمز ما مرزهای ملی ماست. خیلی ممنون. خط قرمز مرزهای ملی خط قرمز نظامیاست. اگر از مرزهای ملی وارد بشه دشمن، نظامیا که با شما هماهنگ نمی‌کنن، باید دفاع کنن. اونجایی که خط قرمز شما به عنوان وزیر امور خارجه است، سفارتخونه در اون کشور که اونجا باید منافع و اصول کشور تو اونجا به بالاترین شکل استخراج کنی. در حوزه فرهنگی به شدت دچار مشکلی، چون اساساً در گفتگوی تمدن‌ها آنچه که داره میاد یک دار و ترجمه است، گفتگو نیست، مونولوگ دیالوگ نیست، یک سوژه مونولوگ اندیشه غرب. و اینکه اینجا اگر کسی حرفی بزنه، یک بار ما توی بعضی از رسانه‌ها این برابر گفتیم جامعه مهدوی ما به ازای جامعه مدنی، مسئله‌اش اینجوریه اونجوریه. بعضی از آقایون تو دولت رفت شکایت کردن، اینا چی میگفتن؟ اندیشه رو اگر جلوش رو بگیرید زیرزمینی میشود. حالا ما به صراحت میگیم جامعه مدنی که میگید جامعه کفره، چون اومانیسته، سکولاره، لیبراله، اندیویژواله و مدرنیسته. در جامعه مدنی که الان در غرب پیاده شده 62% آحاد کل تمدن غرب، لاییک و دیدین و در شناسنامه‌هاشون نوشتن ما دین نداریم، مذهب نداریم، در اگر اون قراره بیاد اینجا پیاده بشه، اون به هیچ وجه مدینتون نبینیست، به هیچ وجه مدینتون نبینیست. منفعت ملی محورها که این منافع ملی رو مطرح کردن، سیاست ایران تضعیف شد، نه تنها به منافع ملی هم نرسیدن، امروز هم بلد نیستن بیان جواب بدن. سیاست تنیزدائی هم اشکال بنیادی داشت، گفتگوی تمدن ها هم از دید من مشکوکه. بین اومانیزم و تئوئیزم، بین اصالت انسان و اصالت مسئله دایره است. وقتی میگیم اومانیزم یعنی اصالت انسان، سوزن پرده رو گذاشتیم دایره ترسیم کردیم. خب آخر مگه میشه یه دایره داشت به دو تا محور داشت باشه؟ محور خدای، محور انسان، امکان نداره. این تفکر التقاطیه. نسبت فکریش رو جمهوری اسلامی باید حل کنه. چرا غرب تنش نداره؟ چون غرب همشون پذیرفتن اومانیستن، ذیل اون ایسم ها رو میپذیرن. ما اینجا هنوز رو اصول مشکل داریم با بعضیا. پس از نظر فرهنگی هم سیاست خارجی ما مبانی روشنی نداره. از نظر مبانی دکترینال امنیت ملی، نسبتش رو باید بین ضرب اول و ضرب دوم روشن کنه از دل قرآن و احادیث و روایات، بعد مکاتب غربی. ما هم احادیث و قرآن و روایات و اینا رو میشناسیم، هم مکاتب غربی رو. استاندارد میذاریم از طرف این ملت روی این قضیه. اگر هم جواب ندید فریاد میزنیم، باید پاسخ بدید. خود رهبر معظم انقلاب گفتن سال پاسخگویی. ما مطالبه میکنیم، جنبش فرمودن که جنبش دانشجو باید مطالبه عدالت کنه. عدالت یعنی که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی سر جای خودش نیست، سیاست خارجی جمهوری اسلامی سر جای خودش نیست. از این منظر ما مطالبه میکنیم و امیدوارم که انشالله همونطوری که در 5000 سال گذشته تاریخ ملی و 1400 سال تاریخ پربار اسلامی سرفراز این ملت بیرون آمده، در پاسخگویی به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، در روز، در واقع سال روز امامت حضرت، بتوانیم انشاءالله در تحقق جامعه مهدوی، در فرایند جهانی سازی که منتج به مهدویت بشود، انشاءالله حرف شدیدی و شاخص رو نظام ما و نسل گوهربار شما عزیزان که من بسیار به شما امیدوارم بزنید و شما هم ما رو از خیرتون محروم نفرمایید. و سلام.
سوالای زیادی به دست ما رسیده، من به اختصار عرض میکنم. ما اینو دارم سعی کنم در حد وسع خیلی کوتاه جواب بدم که سوالات بیشتری رو من جواب باشه. با عرض سلام و خسته نباشید، زمینه چنین نقد و انتقاد علمی و منصفانه را دوم خرداد ایجاد کرد که قبل از آن کوچکترین حرفی اگر مسئولین کشور گفته میشد به عنوان کافرانی که خدمتگزاران نظام اسلامی را تضعیف میکنند. این را خوب است قد بدانیم در مقابل تمام نقدهای صحیح شما که ذکر کردیم. این رو زیادن سوالی هم نداشتم، ولی فقط یه
بله من هم عرض میکنم که اگر شما بعضی از دیدگاه ها و مطالب حتی 67-68-69 اون سال هم خونده باشید، میدونید که روکرد انتقادی ما برای همیشه اینجوری بوده، همه رو نقد کردیم. اگه دقت فرموده باشید من خیلی از آقایی که قبل از دوم خرداد بودم رو هم نقد کردم و خیلی ها که بیرون از مدار جریان دوم خرداد. منتهی مراتب این که فضا بازتر برای نقد شده، این رو هم با شما در واقع هماهنگم. منصفانش اینه که در واقع خوبی هایی هم که پدید آمده رو ببینیم و از این منظر و جهت من با شما در واقع هماهنگم.
باید خسته نباشید. فکر نمی‌کنید به جای شعار دادن و ایدئال‌گرایی که مبتنی بر هیچ واقعیتی نیست، بهتر است با شرایط جهان امروز خود را وقف دهیم؟ منافع ملی از جمله اهداف اساسی هر دولت است. آیا شما میگویید منافع ملی را کنار گذارده و به حمایت از فلسطین، دولتی که در زمان جنگ از عراق هم به بپردازیم؟
بله، منافع ملی که شما اشاره میفرمایید، من با فرمولهاش آشنام، حداقل دارم سالها تدریس میکنم دیگه اینها را. قاعده منافع ملی این نیست که من خودم را از بعضی حوزه ها محروم کنم. اولا مسئله دولت فلسطینی است، مسئله فلسطین، نه ملت و دولت. فلسطین به عنوان حیثیت، شما 1000 سال تاریخ گذشته رو مطالعه کنید، 8 جنگ صلیبی در 150 سال صورت گرفت که در اون 8 جنگ صلیبی غرب تصمیم داشت اینجا رو بگیره. 1000 سال پیگیری کرد تا اومد گرفت. لذا اصلا مسئله فلسطین مسئله یاسر عرفات و ملت فلسطین نیست، مسئله حیثیت تمدنیه. اولا جهان اسلام امروز، ثانیا قدیم و پیشینه تاریخی ماست. اگه اینا مدعی فلسطینن، ما که خیلی قبل از حضرت موسی فلسطین مال ما ایرانیا بوده. از این منظر و جهت این یک نکته. نکته دوم اینه که در فرمول‌های سیاست خارجی مسئله دیپلماسی چانه‌زنیه. در چانه‌زنی شما باید اینو بدونید که آستینتون رو باید پر داشته باشید. برید ببینید در قضیه مسئله انرژی اتمی روسیه چجوری بازی میکنه. روسیه همین نیروگاهی که در بوشهر برای ما میسازه رو که الان در 15 سال هست به نتیجه نرسونده، سی کمتر از 3 سال با وجودی که کشور هند پر در واقع نیروگاه اتمی داره، اما همین تکنولوژی رو خرید چند سال قبل، سی کمتر از 3 سال در کمتر از 3 سال برای هند روس‌ها ساختن اینو. خب چرا برای ایران اینقدر طول میکشه؟ چون روسیه داره با ما همین بازی منافع ملی رو میکنه. به این معنا که فرضاً وقتی که اینا اعلام میکنن ایران داره تلاش میکنه برای دستیابی به سلاح اتمی، روسیه میاد یه موضع میگیره، میگه اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست، جمهوری اسلامی اصلا دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست. سر پشت درهای بسته با جان بولتون و با مسئولین آمریکایی میشینن میگن قیمت ایران چقدره. اینا اعلام میکنن که ما شما رو به عنوان عضو ناظر پیمان ناتو میپذیریم. میگه نه نمیارزه، قیمت ایران خیلی بیشتره. 6 ماه بعد دوباره شروع میشه، میگن آقا ایران داره سلاح اتمی تولید میکنه. محکم روسیه میاد وای میسته، میگه اصلا اینجوری نیست، ایران اصلا کاملا استفاده از صلح آمیزه. میرن پشت درهای بسته میگن قیمت ایران چقدره. میگن ما اگر تو چچن کاری انجام دادی نمیگیم نقض حقوق بشر کردی، راحت باش. میپذیرنش کناره، ولی حالا نمیپذیری که بهش ندی، بندازش عقب. اینو به عنوان عضو ناظر ناتو میپذیرم، اینم اینجا کارشکنی میکنه، اما نمیگه که بهتون نمیدم. بعدن میگه که خب چه کار کنم؟ میگن که تو نمیخواد بهش ندی، همکاری کن، اما کندش کن. خیلی خب چه کار کنم؟ میگن ما نمیگیم که تو حقوق بشر رو نقض کردی، میخوای تو چچن انجام بده. درهای کشور روسیه رو میبنده، همونطوری که پاییز و زمستان 78 دیدید، از اول چچن تا اینگوش تا داغستان و تا تاتارستان منطقه رو شخ میزنه با موشک و بمب و راکت و تانک و توپ. خوب که همه رو قتل عام کرد، تصدیق کرد اونجا رو توسط جنرال الکساندر لبد و دیگران، آقای پوتین. دوباره اینا میگن که ایران نقض داره سلاح اتمی تولید میکنه. میگن نه اصلا همچین چیزی نیست، ما اونجا داریم براشون میسازیم. میرن پشت درهای بسته میگن خب قیمت ایران چقدره؟ میگن ما بهش میگیم بانک جهانی به شما پول بده، وام بده. ببینید این یعنی دیپلماسی. منافع ملی بنده که به این چیزا اعتقاد ندارم، حداقل دارم از مدلی که شما میفرمایید میگم. اگر قرار ما منافع ملی رو پیاده کنیم اینجوری باید عمل کنیم. راهش این نیست من برم بگم آقا من حزب الله لبنان کنار گذاشتم، حماس جهاد اسلامی رو کنار گذاشتم، سلاح اتمی هم تولید روسری هم از سر زنان برمی‌دارم که اینجا نگن شما دختراتون روسری دارن به زنان حقوق بشر نقض کردید. بلکه میرم میگم که اصلا ما نقض حقوق بشر نکردیم، سلاح اتمی هم تولید نمی‌کنیم، به گروه چریکی هم کمک نمی‌کنیم. اول نقض می‌کنی، میری پشت درهای بسته می‌گی قیمت حزب الله لبنان چقدره؟ میگن که ما خودمون نیروگاه اتمی بهت میدیم. نه نمیارزه، شما همه زندگیتون و اسرائیل هم که ما با جنوب لبنان با حزب الله لبنان به خطر انداختیم، نمیصرفه. اصلا مسئله چانه زنی. میرید 6 ماه بعد آقا یه کاری کنید، از این ور باید برید کمک کنید حزب الله لبنان فشار بیاره، کارشکنی کنید. این یعنی دیپلماسی، خوب دقت کنید. سری بعد میرید دوباره میگن آقا شما تروریستید، ما چرا تروریست کمک کردیم؟ اول نفی میکنید. میرید پشت درهای بسته، دیپلماسی اون لبخند زدن جلو دوربی نیست که به هم دست میدن، پشتش میرن به هم چنگ و دندون نشون میدن. میرید موقع چنگ و دندونه میگید که قیمت لبنان چقدره؟ میگن ما غیر اینکه نیروگاه اتمی خودمون براتون میسازیم، اون 12 میلیارد دلاری هم که سر ناوهایی که شاه خریده بود ندادیم بهتون، اونا رو هم میدیم، داراییاتون رو آزاد میکنید. نمیارزه آقا. دوباره 6 ماه بعد هی فشار میاره حزب الله لبنان، کارشون انجام میدن،
شما هم امتیاز میگیرید. ایران دیگه نه ناقض حقوق بشر میشناسن، نیروگاه اتمی رو میدن هزار. این موضع اصطلاحا ضربه اوله. خب مثال میزنیم، آیا حزب الله لبنان مشر اسرائیل تو منافع ملی چشون پای میز مذاکره 400 تا اسیر گرفت، 4 تا جنازه داد با قواعدی که امروز دولت ما داره پیاده میکنه جلو رفت، گفتگو کرد یا محکم از موضع قدرت برخورد کرد؟ منظور من این نیست که ما منافع ملی رو کنار بذاریم یا اینکه آرمان گرایانه. این اتفاقا عین واقعیته. هر حرکت تهاجمی و اثر قدرت و وجود به معنای نگاه خیال پردازان و آرمانی نیست. هر حرکت ذلیلانه به معنای اینکه من دارم به مر مثلا شرایط رئال عمل میکنم نیست. لذا اگر شما میبینید که باز هم جمهوری اسلامی اقتداری داره، اقتدار 10 سال اولشه. سوال میکنم از شما، اگر سیاست خارجی امروز جمهوری اسلامی بود، امروز جنوب لبنان اشغال میشد، حزب الله لبنان به وجود میومد، حماس به وجود میومد، جهاد اسلامی به وجود میومد؟ ببینید حزب الله لبنان وقتی آزاد میکنه اون اسرا رو، همه دنیا تبریک میگن، این پیروزی جمهوری اسلامیه. سیدحسن نصرالله وقتی از جنوب لبنان اسرائیل بیرون رفت، نوشت به رهبر معظم انقلاب که این پیروزی مربوط به ایرانی هاست. شیخ احمد یاسین و افراد مثل عبدالعزیز رنتیسی و دیگران که شهید میشن، ببینید همه جهان محکوم میکنه غیر اسرائیل و آمریکا. این پیروزی ماست، پیروزی تفکر شیعه است. آرمان گرایی و واقع گرایی رو قبل از انقلاب اسلامی فلسطینی ها و لبنانی ها در این میدیدن که یا بشون اسم چپ یا اسم راست، یا لیبرالیست بودن یا کمونیست یا ماویست یا سوسیالیست یا چه یا چه. اما امروز همه حذف شدن، یک جریان حزب الله لبنان و در فلسطین جهاد اسلامی و حماس. اینا همه نمیگن ما چپیم یا راستیم، اینها فقط به مر آیه جهاد و شهادت، دختر و پسرشون از زیر قرآن رد میشن شهادت طلبی میکنن. این عین آرمانگرایی و آرمانگراییش عین واقع گرایی است، منفعت ملی رو هم تضمین میکنه. اینم به شما بگم، اگر اینا در فلسطین پیروز بشن مطمئن باشید میان سراغ ما. پس فلسطینیا دارن برای ما میجنگن، اینا که تو کربلا و نجف میجنگن برای ما دارن میجنگن. اگر اینها بتوانن اینجا رو تامین کنن، شما دوست عزیزی که به سیاست واقع گرا معتقدی و منافع ملی، رسما در عرصه دیپلماسی تونی بلر 4 ماه قبل اعلام کرد که آنچه که در عراق انجام دادیم و جنگیدیم نیوش رو در ایران میچینیم. البته باید آقای تونی بلر بداند که ایران کشور امامان شیعه است. ایران کشوری نیست که این مسئولین سیاست خارجی، این مسئولین جامعه مدنی قرار باشه حفظش کنن، که شما فکر کنید حالا اون کار اونجا صورت گرفت، اینجا میتونی میوهش رو بچینی. و هنوز هم آیه جهاد و شهادت اینجا موضوعیت داره. لذا منافع ملی اگر الان در ایران هست و اگر احترامی داره، اگر ارزشی داره، نه به خاطر گفتگوی تمدن هاشه. ارزش ایران در جهان به خاطر قدرت زایش فکریش در تولید حرکت هایی مثل حزب الله لبنان. لبنان هم سازمان تروریستی نیست، دفاع کرده، کشورشو نجات داده و بیشتر از کار دفاعیش کار فرهنگی کرده. ببینید تلویزیون المنارش از الجزیره قوی تره، از همه دسته تلویزیون جمهوری اسلامی قوی تره. 100 نفرن، نه 24,000 نفر. نگاه کنید دیگه بخش خبری، ببینید همش آرم المنار حزب الله لبنان، تمام تو اسرائیل خبرنگار داره، تو آمریکا خبرنگار داره. قدرتشو ببینید، چه جریان چریکیست که دولت مارونیش به پشت سرش بیسته. کجای دنیا؟ خب این عین واقعیت دیگه. اگر ما توانستیم در لبنان با متوسلیان این کارو بکنیم و با همین آقای محتشمی پور، امروز هم میتوانیم همین کارو بکنیم. لذا این عین واقع گراییه. نه تئوریایی رو بخونیم که بگیم در جهانی که به سمت گلوبالایز شدن و جهانی شدن میریم باید دست از همه ارزشامون برداریم تا یک پارچه بشویم. نه، من اتفاقا معتقدم هر کی ما امتیاز بدیم و عقب بشینیم، دشمن جریتر میشه. کما اینکه یک بار سر موضع ضرب اولمون بودیم، دشمن برای اینکه به عراق حمله کنه اول به ما اطمینان خاطر میداد که به کربلا و نجف و کاظمین و سامرا حمله نمیکنه. بعد که تنه زدایی کردیم و دید فهمید ما اصلا رو زمین گذاشتیم و جامعه مدنی رو پذیرفتیم و به اعلامیه حقوق بشر بیشتر از قرآن احترام میذاریم، مطمئن شد که در این قضیه گفتگو حالا دیگه نیاز نیست به ما اطلاع بده که میتونه در کربلا و نجف هم شیعیان رو بکشه. این رو اتفاقا من سیاست غیر واقع گرا میدونم، سیاستی میدونم که ریشش در ترسه، در عدم خودباوریه، در این که من نمیتونم. حالا اینکه قبلا همین سیستم هنوز نوپا بود، تونسته جای دیگه کارایی انجام بده.
استدعا میکنم آقای دکتر که حجم زیاد سوالات اینجا هست و شما برنامه دیگه هم دارید، در حد توان خیلی مختصر جواب بدید که بیشتر سوالای بخوام جواب بدید. من تمام و کمال سوال دوستان رو چون وقت نداریم شفاهم بیان اینجا تشریف بیارن به همون شکلی که نوشتن عرض می‌کنم خدمت دور دیگه آقا. ضمن تشکر، آیا در مورد ضعفایی که برای سیاست خارجی برشمردید فقط مجریان سیاست خارجی باید پاسخگو باشند یا کسانی که مسئولیت سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی رو بر عهده دارن؟
همه. لبه انتقاد ما متوجه فقط مثلا وزیر امور خارجه یا رئیس جمهور نیست، چون که وزیر امور خارجه برایند آنچه که در شورای عالی امنیت ملی تصویب می شود رو پیاده می کنه. در تبیین اون سیاست ها کلن مجمع تشخیص مصلحت بسیار مؤثره، لذا انتقاد من به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر می گرده و طبیعتا مطالبه ما همه رو در بر می گیره، چون می دونید که بالاخره مصوبات سیاست، مصوبات شورای ملی و جای دیگر رو مقام معظم رهبری امضا می کنن. لذا اساسا ما کلیت نظام رو داریم بهش انتقاد میکنیم. من نگفتم حالا چون جا بین دولت و حکومت در واقع فرق میذارن، من یه جایی انتقاد کردم به حکومت، یعنی ما از همه میخوایم، ما میگیم آقا همه باید جواب بدن که این سیاست خارجی ضعفایی داره باید اینو حلش کنیم. داریم به مر آنچه که مقام معظم رهبری فرمودن جامعه دانشگاهی و طلاب باید مطالبه عدالت کنه. عدالت هم یعنی که هر چیز سر جای خودش باشه. یه چیزی رو شاید ما خبر نداریم از نظر دو تا چهار تا علمی، داریم میگیم آقا این باید اینجوری باشه، میشود سر جای خودش. یک مسئله هم مسئله شعار امساله که ما شعار ملی امسالمون پاسخگوییه. واقعا آقای دکتر حسن روحانی به من گفت که 15 سال دبیر شورای امنیت ملیه، توقع زیادی هم نیست. ایشون قواره خانم چندلیزارای بیام توی صحنه بگم دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی، مردم جمهوری اسلامی، یک مشخصاتمون در فرهنگ اینه، در سیاست اینه، در نظامی اینه، در انتظامی اینه، در بهداشت اینه، در محیط زیست اینه، در همه مسائل محورهای متفاوت دکترین های متعدد تابعه امنیت ملی بهشون تشریح کنه. این توقع زیادیه. ایشون میخواد بگه آقا چی ما تصدیق میکنیم بعد مقام معظم رهبری تصدیق کنن. بنده دارم میگم آقا جان ما اصلا فشار میاریم، میگیم آقا این باید باشد، هر کی مسئولشه. یعنی اگر ما انتقاد کردیم به دستگاه حکومت، خود مقام معظم رهبری مخالفن اینا دکترین امنیت ملی رو اینا تولید کنن، آقا بفرمایید که بذارید یه سایت. مگر ایشون چشم انداز 20 ساله رو که انقدر فشار آوردن تا بالاخره از این مجمع تشریف 5 تا صفحه اومد بیرون به اسم سیاست به اصطلاح چشم انداز 20 ساله. خب این که بیشتر از همه مقام معظم رهبری خوشحال شد. لذا مطالبه ما شامل نمیدونم این جناها نمیشه. بنده اصلا موضع نسبت به جنایی ندارم، شاید یه جناحی یه جای موضعش با ما هماهنگ بشه. ما ساپورت کننده هیچ جناحی نیستیم، چپ و راست نیست، من اصلا اعتقادش ندارم. لذا از این منظر و جهت آنچه که ما میگوییم همه نظام رو در بر میگیره، تعارف هم با هیچ کس نداریم.
ضمن خسته نباشید، مقدمه استفاده از نیروی نظامی و ضربی اول داشتن یک قدرت اقتصادی است. کشوری که گندم آن وابسته به امریکاست چگونه قدرت استفادگی دارد؟
برای تحقق مثالی که زده بودم یعنی حزب الله لبنان و برای خروج عراقی که 84 تا کشور ازش پشتیبانی می‌کردن در اینجا و برای بیرون راندن آمریکا از کشورمون در انقلاب، ما از نیروی پرقدرتی که مد نظر شماست که باید سلاح‌های آنچنانی داشته باشه استفاده نکردیم. این محل تعارض و تناقضه که ما فکر میکنیم وقتی صحبت از این کارا میکنیم باید همه چیزمون قرینه باشه، یعنی اگر اونا 1000 تا تانک و توپ دارن ما هم همین مقدار رو باید داشته باشیم. اینجوری نیست، اساسا کارکرد نامتقارنه. یعنی اینجوری نیست اونا هر چی دارن هم ما هم همون مقدار رو داشته باشیم که بتونیم عمل کنیم. البته بله، اقتصاد قوی سیستم دفاعی جدی‌تری هم ایجاد میکنه، اما یک اشتباهی رو من باید در ذهن جامعه دانشگاهی کشورمون اصلاح کنم، اونم اینه که قدرت اقتصادی غرب نه به خاطر قدرت تکنولوژیکش، نه به خاطر اینه که قدرت اقتصادیش نظامیگریش رو ساپورت میکنه، بلکه اگر دیده باشید مفهومی دارن به نام مجتمع‌های صنعتی نظامی. یعنی اول میان صد تکنولوژی رو میگیرن نظامیگری، کانونهای نظامیشون تولید که کردن 90 80 70 شون میرن اقتصادی. تکرار میکنم، اول اینترنت رو برای پنتاگون درست میکنن، بعدن میدنش مثلا به دیگران که بشینن از دومان معاون رئیس جمهور اسلامی ایران توش چپ کنن. اساسا اول هواپیما بالاترین تکنولوژیش برای هواپیمای شکاری و بمب‌افکن و اینجور چیزاست، بعد میشه هواپیمایی که بوئینگ و نمیدونم ایرباس و دیگران ایجاد میکنن برای مسافربری. اول تکنولوژی پیشرفته دریایی به خصوص در زیردریایی و در سطح هست،
سیاست حاصل تکنولوژی ناوه که چشتی درست میکنن. لذا عنایت داشته باشید. اگر ما میگوییم که باید سیاست امنیت ملی تازشی باشه، وقتی کسی از شورای عالی امنیت ملی اومد به شما به عنوان مخاطب پاسخ داد، میگه آقا سیاست تکنولوژیک و دکترین تکنولوژیک جمهوری اسلامی رو تهاجمی گرفتید. چطوری؟ به این معنا که اول صد تکنولوژی صدی باشه که کشور حفظ کنه امنیتش رو، صد تکنولوژی اتمی، تکنولوژی بمب اتم. خب بمب اتم رو اول میدونید که پروژه منهتن در آمریکا برای این نبود که اول بیاد به قول معروف نیروگاه اتمی بزنه برای مصالح صلح‌آمیز. اول سلاح اتمی رو درست کردن که بزنن تو هیروشیما و ناگازاکی، بعد دیدن مصالح صلح‌آمیز هم دارد. خب حرف ما اینه در ضربه اول تکنولوژیک اول بگید ما هواپیما شکاری میسازیم، نه هواپیما مسافربری ایران 140. اول بگید که ما داریم به صورت جدی پدیده‌ای رو میسازیم که مبتنی در اون سلاح اتمی تولید کنیم، بعداً مصارف صلح‌آمیز. عنایت داشته باشید. این یعنی اقتصادی که شما احساس میکنید اول من بیام کارخونه تراکتور سازی را بندازم تو تبریز، به تبع کارخونه تراکتور تبریز میتوانم تانک تولید کنم. این اتفاقا تو اون جامعه که شما فکر میکنید تکنولوژی پیشرفت است برعکسه. اون اول کارخونه تانک سازی را میندازه، بعد از همون تکنولوژی نمره 50 رو میگیره، تراکتور و کمباین درست میکنه. لذا قدرت نظامی رو اگه بهش توجه داشته باشیم، چمان که در لبنان که حضور پیدا کردیم با توپ و تانک رفتیم، با فرهنگ و فکر مسئله فکر مقاومت جهاد رفتیم، در دفاع مقدس با فکر دفاعی نه با تکنولوژی نظامی. و این رو فراموش نکنید که مجتمعی صنعتی نظامی تا زمانی که در حوزه تکنولوژی و وزارت صنایع و معادن ما، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ما، نگاهش در طراحی تکنولوژی در کشور نگاه به مجتمع صنعتی نظامی نباشه، همیشه تکنولوژی در کشور ما تولید میشه که برای مصارف بالاتر و نظامی و امنیتی و کلانترش دوباره باید یه هزینه متفاوت کنید. از این جهت ما به وارونگی در واقع سیاست گذاری حتی تکنولوژی که نظامی هم هستیم.
من دو تا سوال رو خلاصه میکنم به عنوان آخرین سوال. آیا با توجه به فرمایشات شما اگر جنگ پیش بیاید می توان با ژسته و کلاشنکوف به جنگ سلاحی اتمی رفت با توجه به مسائلی که در مورد مسئله هسته‌ای ایران پیش اومده؟ و در این حال لطفاً بفرمایید در صورت تجاوز به شهر نجف با توجه به صدور فتوای جهاد از سوی علمای شیعه سیاست جمهوری اسلامی چه میتونه باشه؟
اولین نکته که اهمیت داره اینه که ما وقتی این مسئله رو در تئوری مک‌هامر بازی می‌کردیم در بازی جنگ، سال گذشته جنبندیمون این بود که بالاخره چجوری باید بایستیم. این رو من اومدم از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردم. اعلام کردم که ایران ادعا میکنه که 9 میلیون ثبت نام کرده نیروی مردمی به نام بسیجی داره. اگر 1/10 اینها بشود 900 هزار و ایران 900 هزار نفر نیروی آماده جنگ چریکی داشته باشد، جنگ شهادت طلبانه، برای خروج اسرائیل از لبنان 360 عملیات صورت، یعنی 360 نفر بمب خودشون بستن اصلا شهید شدن. در فلسطین امروز که اقتصاد همه چیز اسرائیل نابود کرده، این انتفاضه تا حالا 550 نفر بمب خودشون بستن. اگر آمریکا بالاخره با ایران بجنگه، میخواد بیاد اینجا در واقع به دست بگیره قطعه‌اش کنه استفاده کنه دیگه، نمیخواد بمونه تو آب‌های خلیج فارس. که اگه پاسو گذاشت اینجا بالاخره 1/10 اون 9 میلیون نفر اگه برای غیرتشون بر بخوره، آیه جهاد و شهادت براشون هنوز موضوعیت داشته باشه، به خودشون بمب ببندن، میشه 900 هزار نفر. 900 هزار نفر کجا؟ جهنم 360 نفری که اونا درست کردن کجا؟ اینو مقایسه کردم در کمتر از 24 ساعت، به مدت 24 ساعت تمامش خبری جهانی در شرق و غرب عالم اعلام کردن در سایت‌های اینترنتی که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای عملیات شهادت طلبانه ثبت نام کنه. فلانی هم اومده این حرفو زده، سیاست رسمی امنیت ملیشون داره میره به سمت این که از این قضیه استفاده کنن. ببینید آقای شارون میگه ما نهایتاً میتونیم فلسطینی‌ها را بکشیم، اینها هم میان که کشته بشن، چیزی از دست نمیره. اگر مبنای عمل امام حسین یعنی پیروزی خون بر شمشیر، اینجا پیروزی خون بر سلاح اتمی، اگر بداند تا کجا میخواد مردم ما رو با سلاح اتمی نابود کنه، تا کجا؟ یعنی این 70 میلیون نفر میخواد از بین ببره؟ اون 2 میلیون ایرانی که توی آمریکا هستن و بیش از 1 میلیون و 500000 نفرش مخالف نگاه‌های آمریکا و ایران هستن و چون اونجا هستن بعضی خباثت‌ها رو می‌بینن، آماده واکنش نسبت به آمریکا هستن. ایرانی ها که عراقی ها و افغانی ها که نیستن، آمریکا با اونا میخواد چیکار کنه؟ همون 4 نفری که از این تلویزیون لس آنجلس مطلب پخش میکنن فکر کرد ایرانی همونا. لذا اینگونه نیست. ما
این پتانسیل رو داریم که اگر درگیری رخ داد پاسخ آمریکا رو در اروپا و در خود آمریکا بدیم. این بلوف نیست. دکترین دست دراز رو 1373 من نوشتم. دکترین رسمی در کشور اینو من نوشتمش. قرار باشه، خوب دقت کنید، قرار باشه که ایران تعرض بشه، 10 سال پیش این دکترین رو نوشتیم، هر سالم به اینش دردیم. قرار باشه اقدام صورت بگیره، در خود خاک آمریکا ما جواب آمریکا رو میدیم. این رو باید بداند. به تعبیر از مسئولین کشور عربستان، هر نوع مواجهه آمریکا با ایران زن دروازه های جهنم به سوی تمدن غربه. ایشون خوب فهمیده. لذا نه، ما نیاز نداریم برای مواجهه با آمریکا این کار بکنیم. اما در خصوص مسئله فتوای مراجع تقلید، این پارادوکس بعدی سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. الان اگر مراجع تقلید، این 5-6 نفر مراجع معظمی که اینجا فتوا دادن و خود آیت الله سیستانی هم که اونجا خطانشون کشیدن، اگر احیانا اینجوری که پیرامون در واقع خیابونای نجف و اینا وارد شدن، چند نفرم شهید کردن، واقعا کار کشید به نزدیکی های حرم و داخل حرم، اگر قضیه علنی شد، شما بعضیتون مقلد فلان مرجع تقلیدید، بعضیتون مقلد نفر بعدی نفر بعدی، بر شما واجب میشه که اصلا دست بگیرید برید. اینجا آیا حرفی که مراجع تقلید زدن با سیاست تنیزدادی جمهوری اسلامی در تعارض نیست؟ چرا؟ هست و کسی هم صداشو در نمیاره.